One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
سلام، این اپیزود 94 روم بی پلاسه. من علی بندری هستم. تو این اپیزود درباره کتابی صحبت میکنیم به نام The Places in Between، نوشته آقای روری استوارت. من راستش ترجیح میدم درباره کتابه هیچی نگم که بدون زمینه ذهنی بریم ببینیم چی به چیه، چی داره میگه. فقط اینو میگم که یه جور کتابی که تا حالا تو بی پلاس کار نکردیم، هم انتخابش، دلیل انتخابش، شکل انتخابش، هم سبک کتابش، اینا همش یک تجربه جدیده. گفتیم پایان فصل 6 رو با یک تجربه تازه ببندیم. حالا توضیحات بیشترش بمونه برای توی اپیزود و برای آخر اپیزود. شنیدن پادکست بی پلاس همیشه رایگانه و ما ممنون پشتیبانی های هر کسی هستیم که میتونه و کمک میکنه ما پادکست رو بتونیم ادامه بدیم و گسترش بدیم، و خیلی هم به این همراهی و پشتیبانی شما افتخار میکنیم. راه های پشتیبانی رو در توضیحات ببینید یا گوگل کنید پشتیبانی بی پلاس پیداش کنید. دیگه اینجا صحبت نکنیم، بریم سراغ اپیزود 94 درباره کتاب The Places in Between، میانه راه یا جاهای وسط مسیر یا یه همچین چیزی، درباره سفر آقای روری استوارت در افغانستان. سال 2000، 24 سال پیش، یک مرد 30 ساله انگلیسی میره به یک پیاده روی طولانی. این کتاب داستان این پیاده رویه. برنامه‌اش اینه که از کردستان ایران پیاده بره تا افغانستان، بعد ادامه بده بره پاکستان، بعد بره هند و نپال، و همش هم قراره پیاده بره. پیاده خیلی وقتا هم نه از مسیرهای روشن و از قبل مشخص و سر راست و اینا، بلکه از کوه و کمر، از کور راه ها، از شهری به شهری، از دهی به دهی میخواد بره و از نزدیک این جاها رو ببینه، مردم رو ببینه، زندگی ها رو ببینه. چرا و ایناش واقعا موضوع این کتاب نیست، هرچند که موضوع جذابیه، ولی تصمیمش رو گرفته و میره و ایران رو هم میره و بخشی از سفر ایرانش رو با محمد اوراز میره، کوهنوردی که از بهترین هیمالیا نوردان ایران بود و در همون هیمالیا هم جانش رو از دست داد. در یه مسیری در ایران همراه با اوراز بوده این آقا، و دوست هم داره حال وقتی هم که سفرش رو تمام میکنه میگه که ای کاش که این سفر رو در کنارش تمام میکردم، قرار بود افغانستان هم یه تیکه هایش حداقل با هم بریم و اینا. ولی به هر حال سال 82 اسیر بهمن شد اوراز و در همون هیمالیا درگذشت. خلاصه ولی این داستان این کتاب مربوط به سفر ایرانش نیست. قصه کتاب اینه که سفرش در ایران که تمام میشه تو افغانستان نمیتونه بره، به خاطر اینکه افغانستان موقع دست طالباست. 11 سپتامبر هم شده، آمریکا هم حمله کرده به افغانستان و افغانستان راش نمیدن. بعد حالا جنگ شده، ایران هم دیگه نمیتونه بمونه، ویزاش تمدید نمیشه. از روی افغانستان میپره میره پاکستان، اونجا سفرش رو ادامه میده و پاکستان و نپال و اینا رو میره و 16 ماهی خلاصه این پیاده رویش رو میکنه. این تیکه افغانستانش ولی جا میمونه. سفرش که تموم میشه میرسه به شرق نپال. 2001 خبر میرسه که طالبان سقوط کرد و حالا یعنی میتونه برگرده بره افغانستان، میتونه بره اون تیکه رو که عروش پریده تکمیل بکنه. تصمیم میگرده همین کار رو هم بکنه، برگرده از هرات در غرب افغانستان پیاده بره تا کابل در شرق افغانستان. هرات از این طرف نزدیک مشهد، مثلا 400 کیلومتری مشهد. کابل از اون طرف 300 خورده کیلومتری اسلام آباد، نزدیکتر به پاکستانه، تقریبا در دو سر افغانستان هستن اینا. و از هرات تا کابل رفتن دو راه داره. اگر این خط صافو بگیریم بین هرات و کابل، یک کاسه ای فکر کن باشه، این فکر کن بالای یک کاسه، میتونه مسیر کاسه ای رو بره، بیاد یه خورده از پایین از سمت قندهار ته اون کاسه فرضی و بعد بره بالا. این مسیر روال تریه. میتونم خط مستقیمو بره که از دل کوه و کمره و مخصوصا تو زمستون که ایشون داره میره، مسیر نامطمئن‌تر و سخت‌تری هم هست. بالاخره هم سرده، هم برف اونجا میاد، هم منطقه کوهستانی آباد نیست خیلی جاهاش. ولی ایشون تصمیم میگیره مسیر سخت‌تر رو بره. وقتی هم هست که اون موقع 25 ساله که افغانستان درگیر جنگ داخلیه، حالا این نیروهای اتحاد به رهبری آمریکا اومدن و طالبان رو شکست دادن، ولی اسامه بن لادن و ملا عمر رهبر اون موقع طالبان اینا در فرارن، هنوز در کوهستان‌های تورابورا اونجا هستن یا حداقل معروفه که اونجا، آمریکا همچنان داره بمباران میکنه و یه دولت جدیدی هم درست شده، اومده مثلا 2-3 هفته است که دولت جدید اومده و یه تغییراتی هم اتفاق افتاده. تلویزیون رو طالبان ممنوع کرده بودن، آموزش برای زنان ممنوع بوده، حالا این دولت جدیده یه سری از این ممنوعیت‌ها رو برداشته و یه سری زندانیای سیاسی آزاد شدن و برنامه هم اینه که سازمان ملل و ارتش آمریکا و این نهادها کم کم بیان و زیرساختها رو هدایت کنن و مواد غذایی بتونه تأمین بشه. و چون اون موقع بین هرات تا کابل نه برقی هست و نه تکنولوژی هست و نه تلویزیونی هست و به قول خودش میگه نه تکنولوژی روز هست نه هیچ برند جهانی آشنایی میبینی اینجا. توی خیلی از خونه هایی که میره، خونه یا کاروانسرا یا هر جایی که میره، میگه تنها تکنولوژی بعد از قرون وسطایی که میبینی کلاشنیکوفه، یا همین به قول ما کلاشنیکوف، و تنها برند جهانی که آشنا باشه اینجا ببینی همین اسلامه. و همین کلاش یک نماد جالبی از وضعی که افغانستان داره. سلاحیه که طراحی شده در روسیه، ساخته شده در ایران و الان در دست مردان افغانیه که همرزم هستند و متحد با آمریکا. یعنی شما از همه میتونی یه خورده پیچیدگی تصویر رو ببینی. سفر عجیبی هم داره شروع میکنه. خیلی ها طبیعتا سعی میکنن که منصرفش کنن، چرا پیاده داری میری، چرا داری تو این فصل میری، چرا داری از کوه و کمر میری. اینم یه جواب کلیشه‌ای آماده کرده به همه میده، میگه که من میخوام از همون راهی برم که بابر رفت. بابر کی بود؟ بابر بنیانگذار امپراتوری گورکانیه، مغولان هند. امپراتوری گورکانی یک امپراتوری همزمان با صفویه، تصور کنید شروعشو، یک امپراتوری مسلمان پارسی مآب مغول تبار، یعنی با فرهنگ ایرانیه، مال سالای 1500 اون موقع شروع میشه، بر شبه قاره هند حکومت میکنه، حکومت کردنی همزمان میگم با صفویه و یه دوره ای از عثمانی. و یه زمانی به این سه امپراتوری کنار هم میگفتن امپراتوری های باروتی، هم قدرت زیاد داشتن هم ثروت زیاد داشتن هر کدوم در دورانی. و این بابر کسی بود از نوادگان تیمور لنگ، از ازبکستان اون روز، از فرغانه آمده بود پایین، اونجا شکست خورده بود و سرزمین ها از دست داده بود و اینا. آمده بود پایین، مدتی در افغانستان امروز بود، بعد از اونجا رفت به سمت هند و هندو گرفت و امپراتوری بزرگ گورکانی رو بنیان گذاشت، که امپراتوری که بود تا وقتی که دو قرن و نیم بعدش نادر رفت اونجا، نادرشاه، و شکستشون داد و حالا جمع نشدن، ولی دیگه از اون موقع خیلی ضعیف شدن و بعد این ضعیف شدن زمینه‌ای درست کرد که کمپانی هند شرقی انگلیس آمد و کم کم بر شبه قاره مسلط شد و دوران 200 ساله استعمار اونجا شروع شد. بابر هم همین خط صاف رو گرفته بود، از هرات رفته بود کابل، مسیر کوتاه ولی مسیر سخت. این آقای نویسنده ما، آقای روری استوارت، ایشون هم گفت منم میخوام از همون راهی برم که بابر رفت. حالا واقعا البته دلیلش ربطی به بابر و اینا نداشت، دلیلش یه دلیل اصلیش از ترس طالب بود، به خاطر اینکه پایین طالبان هر روز مشغول درگیری و اینا بود. بعدش هم میگه نمیخواستم صبر کنم حالا 6 ماه دوباره برف و آب بشه، ما کی میدونه چی میخواد بشه تو این وضعیت و تو این دنیا، 5 ماه دیگه 6 ماه دیگه، میخواستم همون موقع برم و بعدم طبیعتا از همین مسیر سخت میرفتم دیگه. در نتیجه تصمیم میگیره که حالا تو راهم که دارم میرم در موازات به موازات سفرم این سفرنامه بابر رو هم بخونم. همون موقع بابر سفرنامه هم نوشته، این سفرنامه هم بخونم. جاهای مختلف حالا خودش در طول سفر ماجراها و مکانها و اینا رو با چیزایی که بابر نوشته هم مقایسه میکنه، حالا اون مال 500 سال پیش البته دیگه. فارسی هم یه خورده بلده، هرچند خودش میگه فارسی یاد گرفتن تو ایران یه چیزه، متن فارسی 500 سال پیش خوندن یه چیز دیگه است، اونم متنی که کلی ارجاعات جغرافیایی رو داره و کلی اشاراتی داره که من خیلی معنیشو نمیدونم و اصلا نمیفهمم برای چی و اینا. ولی وقتی خودی دل دادم و عادت کردم و اینا، کم کم تونستم پشت این گرد و خاک جغرافیا و شجر نامه ها و اینا روایتش رو ببینم، قصه ای رو که داره میگه بتونم بگیرمش، که شاهزاده ای از پادشاهی فقیر و دور در ازبکستان میاد و این مسیر تاریخی رو میره و امپراتوری رو شروع میکنه که میشه زمانی ثروتمندترین امپراتوری دنیا. مسیری هم که میرن بخشی از راه ابریشم باستانیه، یه جایی اصلا بعد از هرات همینجا مسیر دو شاخه میشه، یه شاخه میره سمت هند میشه راه ادویه، یه شاخه میره سمت چین میشه راه ابریشم. این همون راستاییه و همون جهتی احتمالاً که اسکندر هم ازش آمده و رفته، همون مسیری که همین اواخر دهه 70 میلادی، 60-70 سال پیش، 50 سال پیش هیپیا میومدن میرفتن، جوانهای غربی که میخواستن خیلی متفاوت باشن، مثلا دهه 40 ما، دهه 40-50 ما فکر کنید، تا قبل از انقلاب ایران، اینا مثلا از لندن و برلین و پاریس و کوپنهاگ و آمستردام و میلان و اینا را میفتادن، میومدن استانبول و بعد از اونجا به تهران و بعد هرات و بعد کابل و از اون ورم برو بریم لاهور و آخرش هم میرفتن نپال و تایلند و اونجور جاها. در یک دنیای دیگری بود اینا طبیعتاً، بعدش دیگه با انقلاب ایران و حمله شوروی به افغانستان و اینا برنامه اونا و این هیپی تریل و اینها هم جمع شد. ولی خلاصه حرف اینه که مسیر یک وزنی داره، هم وزن تاریخی قدیم داره هم وزن تاریخ معاصر داره. یه خورده یه چیزهایش هم البته همونیه که از 5 قرن پیش و از بلکه قبل ترش بوده، همچنان هم همونطور هست، مثل عوارض جغرافیایی و کوه و زمین و اینا. تو هرات میگه به یکی گفتم من از اینجا برم تا کابل چی میبینم، میگه برام خیلی ساده اینطوری گفت، گفت ببین هرات که بیشتر مردم تاجیکن، بعدم از اینجا میری بیرون زمینا صافه، مزارعی در دشتهای پهن و اینا کنار هریرود، تا چند روز که شما به سمت شرق بری همینه، بعد میرسی به کوه، میرسی به آیماقها، میرسی به گور یا قوریها، اونجا قبیله های چادرنشین و اینا هستن، همون اقصای غور که بارسالاری بیفتاد از سطور، بعد شرقتر میری میرسی به دوباره ارتفاعات بامیان، اونجا هزاره ها هستن، هزاره ها از نسل چنگیز خانن، شیعه هستن، قیافه شون بیشتر شبیه چینی هاست. بعدم اونجا سرازیر میشی دوباره به دره و به دشت و اونجا دیگه سرزمین قبایل پشتونه، که اینا دری حرف نمیزنن، اینا پشتو صحبت میکنن، اینا طرفدار طالبانه. میگه این تقسیم بندیه که تقسیم بندی غیر دقیقیه، بیان درستی هم نداره، تقسیم بندی صحیحی هم حتی نیست، کم و بیش همونی که تو سفرنامه بابر هم بوده، تو هرات هم من همینو شنیدم، جلو که میرم میبینم یه چیزای کلیش درستم هست. خیلی هم مهمه ایشون براش که مسیرش رو پیاده بره. حتی انقدی که یه جایی مثلا یه بار بارون اومده، برف اومده، سرد، خیس، آب هری رودم زده بالا و اینا، دیگه نمیشه پیاده ازش رد شد. دیگه یکی تعارف میکنه میگه آقا بیا با ماشین ما ببریم برسونمت، میان دنبالش و اینا. سوار میشه با ماشین یه تیکه راهو میره، ولی فرداش دوباره برمیگرده از اون جایی که ماشین سوار شده، اونجا رو دوباره میره که پیاده رویش مثلا ناقص نمونه. خیلی براش مهم بوده که پیاده بره. حالا چرا مهم بوده پیاده بره؟ مثل خیلی سوالای دیگه هستیم، به نظرم اونقدی که سوالش مهمه جوابش مهم نیست. من فکر میکنم هر کسی که باید کتاب رو که بخونه خودش مثلا یه جوابی برای خودش پیدا کنه و همین فکر کردن به جواب این یک بخشی از نرمش ذهن موقع خوندن کتابه. منم حالا جواب خودم رو پیدا کردم، جواب عباس هم هست، اینا رو هم میگم، ولی آخر کتاب میگم، آخر اپیزود میگم. لحنش هم در نوشتن خیلی خونساست. این انتخاب جالبی هم هست. خودش میگه من دیدم بابور مردی بود بالاخره هم جنگ دیده بود، هم سفر رفته بود، هم دولت اداره کرده، ولی این آدم نمیاد این قصه ها رو یه نمکی بزنه مثلا بامزه تر بشن یا ترتمیزشون کنه، یه سر و شکلی بهشون بده که جالب تر بشن یا یه معنای نمادینی مثلا پیدا کنن و اینا. و راستش اینه که نویسنده هم همین کار میکنه، آقای روری هم همین کار میکنه. خودش رو مردی میبینه که اینم بالاخره سرباز بوده، خیلی کوتاه البته، ولی سرباز بوده. حالا داستان زندگیشو آخر اپیزود میگم. خیلی دور و موقت ولی در اداره کشورهای نقش داشته و بسیار هم سفر کرده و بر همین یک شباهت‌هایی داره به بابور. خودش هم حالا سعی میکنه که این مشابهت‌ها رو برجسته بکنه که تو ذهن ما این اتفاق بیفته. مشابهت سازی بین دو تا آدم خیلی متفاوت البته دیگه، بین روری استوارت اسکاتلندی متولد هنگ کنگ، درس خونده و بزرگ شده لندن و مالزی، بهترین مدرسه و بهترین دانشگاه و همه چی، و بابر نواده چنگیز و تیمور و آدمی که جهانش متأثر از فرهنگ ایرانی و اسلامی شکل گرفته و البته غرب ترین جایی که در زندگیش دیده هرات بوده. هرات برای کسی که این طرف تر نرفته بود دیگه ته دنیا حساب می شد دیگه. دیگه غرب 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 بود و البته شهر بزرگ و آبادی هم بود. هرات شهریه که شاه عباس بزرگ، شاه عباس از بزرگترین فرمان روایان تاریخ ایران، همون اونجا بزرگ شد، در هرات بزرگ شد در همون قرن 16. بابر هم خیلی تحت تأثیر هرات قرار میگیره. خودش میگه که هر حال و صفایی که بخوای اینجا هست. چه لباسای رنگی و چه کبابی و چه شرابی و چه آوازی و چه رقصی و چه مجلس قماری و بعد این آقای که حالا 500 سال بعدش داره میره هرات و میبینه، میگه خب تقریبا هر چی که اون موقع ایشون دیده و خوشش آمده الان اینجا ممنوعه. زمان طالبان ممنوع بوده، بعد از طالبم که الان یک اسماعیل خانی هست حاکم هراته، الانم همچنان ممنوعه. از خود شهر هرات خیلی حرف نمیزنه، ولی یه تصویری میده جالبه. میگه سه تا نقل قول میاره از سه تا مسافری که هر کدوم در یک نقطه ای از قرن بیستم رفتن به هرات و هر سه تا، یا حالا تصادفاً یا شایدم به دلیلی که بر من روشن نیست، درباره پلیس ترافیک، پلیس راهنمای رانندگی صحبت میکنن. سر یه چهارراهی وایساده داره سوت میزنه ترافیک و راهنمایی میکنه. اولی 1933 رفته، میگه این همچی سوت میزنه چرت از سر خلافکارای شیکاگو میتونه بپرونه. دومی 1952 رفته، میگه مثل داور وسط تشک وایساده یه اندک ترافیک روونی رو که هست داره هدایت میکنه. و سومی 1970 رفته، میگه پلیس واستاده وسط یک میدون بزرگ خالی، دو تا الاغ از این ور دارن رد میشن، دو تا دوچرخه از اون ور دارن رد میشن، اینم داره با یک تشریفاتی اینا رو هدایت میکنه که انگار شانزلیزه است. همین سه تا نقل قولی که تقریبا مسیر برعکس تاریخی دارن، یعنی با اون چیزی که تو ذهن ما از پیشرفت تاریخ هست کاملا ناهمخوان هستن، به نظرم تصویر معرفی اولیه جالبیه و نشون میده یک ایده، یک تصویری از تحول تاریخ هرات رو در قرن بیستم نشون میده. و از همین اول سفرش هم ایشون میفته توی دردسر. دولت جدید هنوز احتمالاً کنترلش کامل نیست، ولی خب قدرت‌های محلی هستن و قدرت‌های محلی محلی هم میبینن. مثلا اینایی که در هرات هستن، اینا خیلی کاری ندارن که این داره میره کابل، خیلی به افغانستان کاری ندارن، اینا مهم براشون اینه که این داره میره به شرق و نهایتاً میخواد بره از ولایت اسماعیل خان خارج بشه، میخواد بره به سمت سرزمین هزاره ها و هزارستان. در اینا مثل ایرانه، همونقدر که ایران یک کشور دیگه است، اینا هم بعضی هاشون اونم یک کشور دیگه میبینن. و ایشون را نیفتاده، دوتا مامور امنیتی میان سراغش و میبرنش و یه خورده حرف و صحبت و اینا، و میگن نه شما نمیتونی بریم مگر اینکه ما دو نفر مامور همراهت بفرستیم. میگه من خودم تعجب کردم که این دولت دو هفته نیست اومده سر کار، چطوری سیستم امنیتی و نیروی امنیتی و اینا داره. بعد حالا دیدم اینا آموزش دیدن، خیلی هاشون ایران آموزش دیدن، یه مقدار نیروهایی رو که قبلا مثلا با روسا هم کاری کردن آوردن دارن استفاده میکنن. خیلی داستان عجیبی داره اینا. ولی خلاصه اینا دوتا مأمور رو همراه میکنن باهاش، حالا معلومه نیست دارن میان که ازش محافظت کنن یا اینکه در واقع دارن میان که حواسشون بهش باشه که این وقت کار نامطلوبی ازش سر نزنه. دو نفرن، یکی صد قاسم نامیه، یکی هم یه عبدالحق نامیه. اینا میان و یه خود بردم یکی دیگه اسم عزیز هم به اینا اضافه میشه که مثلا شوهر خواهر قاسمه، یه همچین چیزی. ظاهرن هم کارشون امنیتیه، میگن ما سکیوریتی کار میکنیم، ما در امنیت کار میکنیم. اون عبدالحق یکی از تنها آدم معدود، بسیار معدود آدمایی که این در سفر میبینه و ریش نداره. دوتای دیگه مثل تقریبا همه کسای دیگری که میبینه در طول سفرش، اینا ریشای بلند دارن. آقای عبدالحق ایران بوده مدت زیادی رو، به نظر میرسه که اینایی که اومدن میگه که اینا در این شغلشون تازه کار به نظر میرسن، ولی همچی با تفنگ آشنا و راحت هستن. و خلاصه باید پیاده رویش اینطوری شروع کنه دیگه، این دوتا مسلح، حالا یا دو طرفش یا جلو و عقبش، باید بین اینها بره. خود استوارت با کوله پشتی و بساطش، اون دوتا هم یکی کلاش دستشون و کیسه خوابشون هم همراهشون و دستمال توالت هم با خودشون دارن که دیگه نشان دهنده اینه که یک شأن و منزلتی هم قائل هستن برای خودشون، چون خیلی ها رو میبینی که دستمال توالت استفاده نمیکنن در صحرا، ولی اینها میکنن. آدمایی هم هستن آشنا به منطقه، آشنا که در واقع یعنی کلی خاطره دارن. میگه از آدمایی که مثلا آدرس میپرسیم، مثلا تو روستای بعدی میگیم آقا اون ور چه خبره، این ور چه خبره، اینا مثلا میگه اونجا یه کوهی هست و رودخونه ای هست و از این ور برو از اون ور برو. ولی اینا چون این جاها رو همه رو جنگیدن، یا حالا قبلا با شوروی جنگیدن یا با طالبان جنگیدن، اینا رو به نشونه جاهایی که نبردی، درگیری، چیزی داشتن یادشونه. این تپه که فلان وقت کمین کردیم، اون پیچ رودخونه که شبیخون خوردیم، اونجایی که 6 نفر رو کشتیم، اینجایی که 4 تا ازمون رفتن ته دره، اینطوری خاطره دارن از مسیر. بعد از اون دتم که گفتم اون عزیز میاد، اینا اون یه خورده مثل که مثلا رتبهش اینا پایین تره، اینا هم به اون خیلی فرمان میدن، همین که بارشون و کیسه خوابی دارن چیزی دارن اینا رو میدازن رو دوش اون که اون بیاره براشون. اینطوری خلاصه اول ستایی و بعدم با اضافه شدن اون عزیز 4 تایی، اینها میرن میزنن به راه.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
اینا حالا میفتن تو راه و میرن و میرسن مثلا به یه روستایی، میرسن به یه کاروانسرایی، مثلا میرن یه جایی میبینن که خلوت، یه پیرمردی مثلا نشسته دیوار یک مسجدی تکیه داده چون باتمه، بعد مثلا یکی از همراهانش به پیرمرده میگه که آقا به ما چای بده، نون بده. میرن با هم دیگه خونه شون رو میبینن، پیرمرده شروع میکنه میگه که آره اینجا 23 سال جنگ بود و آب نیست و مردم اینطورن و اونطورن، و میگه من حتی لازم نداشتم که جمله های اینو بشنوم کامل، انقدر من از این روستاها دیدم و انقدر از این حرفا شنیدم تا آخرش رو بلدم. بیشتر از 20 ساله که جنگ، آب نیست، برق نیست، روستایی ها فقیرن، روستایی ها بی سوادن، روستایی ها دیوانن، روستایی ها خطرناکن، افغانستان نابود شده. میگه اینو من از آدما در هرات شنیدم، در کابل شنیدم. این داستان تکراریه که همه خودشون واسه من همینو تعریف میکنن، تحلیلشون همه همینه. و اینطوری که میبینن نه در وضعیتی که افغانستان داره اون موقع، نه این قومیت ها خودشون هیچ نقشی دارن، مشکلات بین اینا یا وضعیت و اختلافات بین اینا، نه اسلام هیچ نقشی داره، هرچی که هست به خاطر بیسوادی روستایی هاست. و تهش هم معنی این حرف اینه که یه خورده پولو، یه مقدار آموزشو، چهار تا مشاور خارجی بیاریم و اینا درست میشه، افغانستان دوباره بر میگرده به دوران طلاییش. این چیزیه که میگه من زیاد شنیده بودم، اینجا هم که میرفتم خیلی میشنیدم از آدم ها، اینقدر تکرار شده بود میشنیدم اینو. البته اینم میگه که من بالاخره انتظاری که داشتم بعد از 20 و چند سال جنگ و 4 سال خشکسالی و اینا، انتظارم این بود که یک برهوت آخر و زمانی ببینم که زمینای کشاورزی همینطور رها شده، جامعه منهدم شده و یه سری آدم خطرناک گروگان گرفتن جامعه رو. ولی میرفتم دیدم یه جاهایی هم گرمن مردم، باغ و بستانم سرسبز، یه جاهایی بازاری هم برقراره. و این تصویر با اون تصویر اولیه‌ای که داشتم یا به هم داده شده بود نمیخوند. روال کارشون هم اینه، اینا میرن مثلا میرسن به یه روستایی، میبینن که حالا مهمان کی میتونن بشن. کلن سفرش همینطوری 500 تا روستا رو همینطوری رفته میره، بعد میبینه حالا مهمانی که میتونن بشن، با کی میتونن هم سفره و هم سفر بشن، در واقع مهمان سخاوتمندی مردمن عموما. و بعد از این فرصت استفاده میکنه، اگر جونی داشته باشه و رمقی داشته باشه آخر روز، یا فرصتی داشته باشه مثلا روز بعدش، صحبت میکنه با مردم. چی دارین؟ کار دارین ندارین؟ این کامیونیتیتون چیه؟ چی کار میکنین؟ چی کار نمیکنین؟ اگه بدونن حالا از تاریخشون باهاشون صحبت میکنه، اگه آشنا باشه با این سید قاسم تو اون روستاهای اول بعد از هرات که رفتن، ممکنه اینا رو بالاخره بشناسن، یا اینا یه نامه از اون اسماعیل خان امیر هرات، حاکم هرات دارن، ممکنه که خب هم براشون امنیت میاره، همین که درا رو براشون باز میکنه، حالا در جایی رو باز نمیکنه ولی بالاخره ممکنه بشناسن، دعوتشون کنن. اگر نه، اون قاسم مثلا چارت خالی میبنده که این عالی جناب روری رو که میبینه، این از سازمان ملل اومده ببینه که پولا رو کجا باید بدن، این اومده ببینه کدوم روستا چقدر پول میخواد، اینجا تصمیم بگیره مثلا، یا مشاوره بده به اینکه پولو کجا بدین. اینطوری با تطمیع ممکنه جا بگیره براشون که راشون بدن جایی. بعد اون وقتم روستایی ها میانه که میگه ما پول میخوایم برای مسجدی، که میگه ما پول میخوایم برای بذری، که میگه ما پول میخوایم برای مثلا پمپ آب. گاهی که این کار نمیکنه با تهدید این کارو میکنن، اون همراهاش اسلحه میکشن رو بچهای نوجوان، اسلحه میکشن که یه جایی مثلا برو بزرگتر رو بیار، فلانی رو بیار، خونه فلانی رو به ما نشون بده. و به هر حال به یک طریقی راه میگیرن و خودشونو میرسونن به یه خونه‌ای، به یک سرپناهی. و وقتی که میرسن، فارغ از این که حالا چطوری رسیده باشن اونجا، سلام و تعارفات معمولی که برای ما هم آشنا هست برقرار همیشه. سلام علیکم، چطور هستید؟ به خیر هستید؟ جور هستید؟ صحت شما خوب است؟ خانه خیرات است؟ زنده باشی؟ میگه من این تعارف‌ها رو همه رو بلدم، اینقدرم توی ایرانم رفتم، توی این روستاها و توی افغانستانم اینقدر رفتم اومدم دیدم توی روستاهای مختلف تا اینجای مسیر، دیگه بلدم. وقتی یکی ما رو دعوت میکنه خونه مثلا 3 تا در داره، میدونم که سر هر دری یه دور باید کشتی بگیریم، شما بفرما، نه شما بفرما، شما مهمانی، نه شما میزبانی، شما اول برو. بعد حالا مهمونا همه اومدن، کی اول وارد شد، کی کجا نشست، کی رو بردن دورتر از در بالای اتاق نشست. میگه مثلا قاسم و معمولا با کلی تعارف قبل از صابخونه وارد میکنن، میبرنش بالاترین جا میشونن. میگه من این مناسک رو هم از قبل آشنا هستم و خواهش میکنم بلند نشین. نه نه نه، من تمنا میکنم شما بشینید، من استدعا میکنم، من فشار میدم شما بفرما بالا. نخواهش میکنم دم در. بعدم دست راست روی سینه، سلام علیکم، چطور هستید؟ جان شما جور است، خوب هستید، جور هستید، خانه خیرات است. همه این جمله ها میگه معنیش اینه که سلام، ما اینا رو بلدیم. اینا رو واسه مخاطب کتاب خودش مینویسه و توضیح داره میده دیگه. اینا داره میگه که فضا وقتی که میری تو این رسوم رو داره. به جوک و مسخره هم نمیگه، از اصلا لحنش این نیست. در تمام کتاب و حتی سخنرانی هایی که داره، حتی وقتی داره مثلا عکس خودش رو کنار یکی نشون میده، میگه این فلانیه که نیم ساعت قبل از این عکس میخواست سر شرط بندی با اون یکی که این طرف من تو عکس نشسته منو هدف بگیره، تیر بزنه، تیراندازی کنه. حتی وقتی اینو داره تعریف میکنه، لحنش با دقت به چشم و گوش من لحن خونسا و روایتگریه. این مناسک رو هم داره با دقت میبینه و تعریف میکنه، میگه چون همه اینا به چشم من داره یک نظام سلسله مراتبی غیر رسمی تقریبا قایمکی رو، یعنی ناآشکاری رو نشون میده. احترامی که ممکنه احترام به بزرگتر باشه ولی همیشه به خاطر سن نیست. ممکنه احترام به آدم قدرتمندتر باشه، ممکنه احترام به پولدارتر باشه، ممکنه به سید اولاد پیغمبر باشه، ممکنه به حاجی مکه رفته باشه. در چشم این آدم این یک رقص پیچیده و ظریف و پنهانی در رفتار آدما که نشون میده که چطوری اینا دارن جایگاهشون و دستاورداشون و ویژگیاشون رو به همدیگه نشون میدن، پروتکلاشون رو بر اساس اون تنظیم میکنن. برداشتش اینه که اینا سنت‌های باقی مونده است از یک فرهنگ چند هزار ساله که تهش داره تعیین میکنه که مثلا حالا آدما یا مردا در واقع به چه ترتیبی وارد بشن، چطوری پذیرایی بشن. چون زنها که نیستن، حالا جلوترم میبینیم، میگه من فقط در هزاره ها بود که شد که توی یه اتاقی باشم که زنی هم هست. جای دیگه اگر خانمی میامد برای پذیرایی بود و کلنم اصلا نامرئی بود، انگار کسی نمیدیدش. اینا رو میبینه، سعی میکنه یاد بگیره، سعی میکنه دیگه حالا تا اینجا یاد گرفته جلوی پای کی بلند شه، جلوی پای کی بلند نشه و همه اینا. مثلا همون اول سفر یک شامی رو تعریف میکنه، میگه نشستیم تو اتاق، بعد از یه مدتی صحبت و اینا ما رو هم صدا کردن بردن بالای مجلس کنار میزبان نشوندن، سوال و جوابی هم کردن و فارسی هم گفتم بلده. البته اینا دری حرف میزنن ولی میگه من میفهمم کم و بیش. بعد سفره میندازن و نون و برنج و خورش و میگه همه صحبت داشتن میکردن. بعد که غذا شروع شد در سکوت تون تون همه با دست غذا رو خوردیم، بعد اون چی که مونده بود و دادن به اون جوانترها و اونایی که پایین اتاق نشسته بودن، رسید به اونا. بعد اینا رو جمع کردن غذا رو، میوه و چایی، و دوباره صحبت شروع شد. میگه مثلا میپرسیدن از این سید قاسم که مأمور اصلی همراه من بود که خب سید این مهمان تو اهل کجاست؟ میگفتش که این اهل اوکراینه. میگفتن اپا کمونیسته؟ میگفت بله کمونیسته. میگه این بابا واقعا منو نمیشناخت درست، حرفا من به نظر میرسه درست نشنیده بود، گوش نکرده بود. من گفته بودم بهش اهل اسکاتلندم، ولی این از اونایی بود که میخواست خودشو واردتر و مسلطتر از اونی که هست نشون بده، من رو هم مهمتر از اونی که بودم نشون بده، داستانم رو هم یه هوا عجیب غریبش کنه، رابطه خودش با من رو هم از اونی که واقعا بود گرمتر و نزدیکتر نشون بده. میزبانم هم میگه میدید که من خودم فارسی میفهمم، فارسی جواب میدم. باز از اون میپرسید، میگفت این مسلمونه؟ میگفت بله مسلمونه. میگفتن روسی میدونه؟ میگفت آره میدونه. میگفتن که کارش چیه؟ میگفت این سازمان ملل کار میکنه. یا مثلا میگفت دکتره. بعد میگفت برمیگشت میگفت آقا شما دکتری؟ این قفسه سینه من یه دردی داره، مثلا یه چیزی داری بدی خوب شیم. میگه حالا من جایی که فرصت میشد صحبت میکردم، خودم میگفتم نه من روس نیستم، روسی بلد نیستم، آمریکایی نیستم، برای سازمان ملل کار نمیکنم. اگر مثلا حالا قرصی داشتم میتونستم بدم، البته که میدادم بهشون. از لای تعریف کردن این قصه ها ما یه خود اون آدم ها رو بهتر میشناسیم. مثلا میفهمیم که اون که میزبانه خب واضحه که وضعش خوبه و سفره داره، و خود این قاسم رو بهتر میشناسیم، ارشد این آدمایی که همراهشن، که آدم تلکه کنیه، آدمی که از این زبل زرنگاست. میگه با من یه طوری برخورد میکنه توی جمع، منو یه طوری نشون میده و اینا، که انگار مثلا شامپانزه آورده مردم ببینن و مثلا از من میخوای ژانگولر بزنم اینا خوششون بیاد. حرفای فارسی اینا رو با صدای بلند و داد و اینا واسه من ترجمه میکنه، در حالی که من حرف اینا رو هم فهمیده بودم. و وقتی که قاسم این کار میکنه، میگه اون عبدالحق به این رئیس بازیای قاسم خیلی بی‌اعتناست، نه باهاش همراهی میکنه نه خیلی اهمیتی بهش میده. جلوتر تعریف میکنه که این عبدالحق آدمیه که همین هفته پیش 17 نفر طالبانو میگه کشتم، آدمیه که انقدر بدون محافظ از کنار گوشه شلیک کرده و اینا، تقریبا ناشنواس باید بلند صحبت کنه، آدمیه که یه دونه از این رادیو ترانزیستوریا دستشه برای اینکه نشون بده من وصلم و همش دارم با بچهای بالا صحبت میکنم اینا، این خشخشش همیشه به راه، همش اون توی میگه انصاری انصاری به گوشم، هیچ وقتم هیچ پیغامی نیست که بیاد، ولی مثلا شب تا صبحم که میخوابیم این باید پیچش باز باشه و ما با صدای حس این عادت کنیم و با این بخوابیم. یه خورده هم این که حالا توی این مسیر چقدر تحویلشون بگیرن و اینا بستگی داره، چون که درسته که حکم والی هراتو دارن، معرفی نامه از اون تو جیبشون دارن، ولی اینکه این حکم چقدر برو داشته باشه این یه سوال دیگریه. مثلا در یک روستای تاجیکی میرسن که خودش میگه روستای نه مدرسه داره نه بیمارستان داره نه مأمور دولتی اونجا هست، مرداشون بیشتر رفتن ایران واسه کار، تو خیابون زنی هم دیده نمیشه، حالا خیابون که یعنی بیرون زنی هم دیده نمیشه، یه مسجد و چند تا مثلا پیرمردی که تکیه زدن به دیوار مسجد منتظر اذانه. میگه بعد همینجا تشر زد مثلا عبدالحق به اون پیرمرده که برای ما نون بیار آب بیار، و این رفت و دو تا قوری چای آورد، یه دونه چای سبز و یه دونه سفید و یه قرص نون خشک. و میگه من فکر کردم خب طالبان الان چند هفته است رفته، حکومت جدیدی آمده، اینجا چی عوض شده؟ اصلا چی میتونه عوض بشه اینجا؟ زندگی این پیر چیش میتونه تغییر بکنه؟ این همه آدمایی که توی مسیر هستن نقشای مهمی دارن، نقشای متفاوتی دارن، حالا یه وقتایی به رئیس میگن فرمانده، یه وقتایی حاجی، یه وقتایی سید، یه وقتایی هرچی، این آدمایی که این وارلوردایی که این جنگاورانی که عموماً با شوروی جنگیدن، بعضیاشون با طالبان جنگیدن، بعضیاشون بازمانده های زمیندارا و خانهای قدیمی و دیگه آخرین نفسای فئودالی ان توی افغانستان، حالا بعضیشون واقعا که زمین خاصی هم نداشته باشن دیگه، ولی به اعتبار اون جایگاه قدیمی یه کنترل نصف نیمه توی منطقه دارن و اینا. میگه اینا حالا مثلا دولت مرکزی چقدر واقعا روی اینا حکومتی میتونه اعمال بکنه، سوالیه که براش هست و مشاهداتش کمک میکنه که حداقل ما هم به یک نتیجه برسیم. البته حواسمون باشه قصه مال 23-24 سال پیش افغانستانه دیگه. همین اسماعیل خان مثلا، همین والی هرات، میگه که ایشون آدمی که اون موقعی که من دیدمش 22 ساله که در جنگه، با روس‌ها جنگیده، بعد با طالبان جنگیده، این وسط هم به تناوب یه مدتی فرماندار هرات بوده، یه مدتی زندانی بوده، یه مدتی هم ایران بوده، الان هم دو هفته است که دوباره شده والی هرات. این همون اسماعیل خانی هم هست که بود همچنان اونجا تا 2021 که طالبان برگشتن اونجا بود، بعد طالبان گرفتنش، بعدم آزاد شد و الان هم اگر اشتباه نکنم دوباره مشهده، یعنی دوباره همین حالا بعد از 20 سال، بعد 20 خورده سال بعد از این سفر و این کتاب هم همون سیکلا دوباره تکرار شد، همون مسجا به جایی نقشا دوباره تکرار شد. میگه منم نمیدونم واقعا ارزیابیم از ایشون چیه. من میدونم که یه سری نیروهای امنیتی تحت فرمانش، از مثل همین آقای سید قاسمی که الان همراه منه، اینا من میدونم آدمو شکنجه میکنن آدما رو، و این رو هم میدونم که درآمد گمرکات هرات روزی 1,000,000 دلاره که از این هیچ چیز رو ایشون به دولت مرکزی افغانستان نمیده. اما این دوتا رو به عنوان مثلا دوتا تیکه اطلاعات مستقل اگه بگیرم یه قضاوتی خواهم کرد، اینا را اگه در کنار بقیه تصویری که از بقیه دولت مردان و قدرتمندان افغانستان بگیرم، تصویرم یه خورده متفاوت میشه، چون اون سابقه حقوق بشری و اینا رو من میدونم که بده، ولی بدتر از مقامات فعلی دولت مرکزی کابل نیست. اینطوری نیست که این اینطوریه اونا اینطوری نیستن. یا حتی اون عواید گمرکی رو که میگیم نمیده به دولت مرکزی، جیبش نذاشته، با اینا پروژه های توسعه روستایی انجام داده. خیلی از هراتی ها خوشحالن که بالاخره آدم با خدایی، آدم متواضعی سر رشته امور اینجا دستشه، کسی که نمیذاره دستشو ببوسن، یه لشکرد بادیگارد نمیاد باهاش بره و بره، بیاد و بره. و البته دولت مرکزی کابل نگرانه که این یه حکومت مستقلی مثلا داره واسه خودش درست میکنه و اینا، بهش میگن امیر غرب طرفداراش. میبینید اطلاعات که یه خورده بیشتر میشه، سه خط اضافه، دو خط، با دو خط اطلاعات یه قضاوتی داری، سه خط دیگه که اضافه میکنی قضاوت میتونه تغییر کنه. بعد میگه حالا دقیق تر بشیم، اختلاف این آدم با طالبان چیه؟ میگیم مبارزه کرد و جنگیده این همه با طالبان و اینا. میگه من رفتم کنفرانس خبریش، گفتش که سلام و اینا، اینجا میز و مبل و اینا رو میبینید؟ اینا تا چند هفته پیش که اینجا دست طالبان بود نبود، چون طالبان با میز و مبل مخالفن، ما ولی آوردیم میز و مبل، چون ما با میز و مبل هیچ مشکلی نداریم. روری میگه که به نظر من میاد که اختلافش با طالبان بیشتر سر میز و مبله، سر جزئیات واقعا، تا مثلا سر اسلام. اینم یه آدمیه که به جهاد اعتقاد داره، اینم یه آدمیه که از خارجی های بی خدایی که میخوان در افغانستان دخالت کنن متنفره، و البته که ایشون تشویق کرده که زنا برگردن به مدرسه، ولی میگه خب حجابشون رو باید رعایت کنن، با مرد نامحرم حرف نزنن. کمیته های خیر و شر، وایس اند ویرچو، شاید چیزی مثل همین امر به معروف و نهی از منکر، شاید کمیته های اینطوری راه بندازه که مثلا دیویدی های خارجی رو جمع کنن. قوانینی اجرا کرده که زنا باید حجاب رعایت کنن، مردا باید کراوات نزنن، زن و مرد رو اگه با هم بگیرن به اجبار از زن آزمایش میگیرن ببینن تازگی سکس داشته یا نداشته. میگه من اینا رو میدونم دربارش، بر همین اختلافش با طالبان رو یه خورده سعی میکنم دقیق‌تر بهش نگاه کنم چقده. از اون ور نمیدونم این خبرنگارهای خارجی که مثلا توی کنفرانسش جمع شدن چقدر میدونن نظر این آدم درباره حکومت اسلامی چیه. آدمی که حالا چیزی که پیچیده ترش میکنه اینه که من لازم دارم در طول مسیر بگم که میشناسمش، چون همه آدمای مهمی تقریبا که من در طول سفر قراره ببینم، اینا قدرتشون رو از رابطهشون با اسماعیل خان میگیرن. فرماندار استانهای همجوار و فرماندهای محلی و اینا رو ایشونه که داره منصوب میکنه، و در نتیجه در این مسیر سختی که این داره میره خیلی لازم داره به این که بتونه بگه من در پناه اون هستم، من از اون اجازه گرفتم که واقعا هم گرفته، من از اون نامه حمایت دارم که واقعا هم داره، هرچند بعضی از کسایی که نامه رو بهشون میده نمیتونن بخونن، سواد ندارن، بر همین از نامه چند تا نسخه داره، ولی از یه جایی به بعد دیگه هیچ نسخه‌ای نداره، چون تموم شده، اینا رو داده به آدما، بعضی هم نمیتونن بخونن، فقط نگهش داشتن و الان کاغذی دیگه دستش نیست. مسیرم میگم سخت واقعا. یه جاهایی رو تعریف میکنه که دما منفی 20 خورده درجه بود، میگه ممکنه در زمستون تا منفی 40 بیاد پایین. برای همینه که اینجا مسیر پرترددی نیست، برای همینه که این بخش مرکزی افغانستان ناشناخته تر باقی مونده، مثل یه جایی که قوری ها زندگی میکنن، قور با قین، فیروزکو یا چخچران، یه جاهایی هن که دور از دسترس و خیلی کمتر شناخته شده باقی موندن. حتی میگه همین آبادیای پراکنده‌ای که اینجا هستن، اینا لب مسیر نیستن، از خود مسیر فاصله دارن، یه مثلا 500 متری 1 کیلومتری. برعکس هند، من توی شبه قاره میگه هرچی آبادی میدیدم لب جاده بود، اینجا شاید به خاطر اینکه اصلا نمیخوان کسی بهشون سری بزنه واسه امنیت خودشون، آبادی‌ها یه خورده از برخط فاصله دارن، و این امنیت هم خیلی براش چیز مهمیه طبیعتاً. بر همینم هم این سه تا آدمی رو که باهاش هستن، هرچند اول نمیخواد و اینا، ولی میپذیره که حضور اینا بالاخره ممکنه که کمکش هم بکنه. یه جاهایی هم میگه که اینا یه چیزایی رو میبینن و حواسشون به یه جاهایی هست و اینا که من حواسم نمیتونه باشه. سه تا همراهش گفتیم، یه دونه سید قاسمی، یکی عبدالحق، یه دونه هم یه عزیزی که پایین رده تر از ایناست، اینا بارشون هم گذاشتن رو کول اون که اون بیاره، هرچند اون به وضوح مریض‌تر و خسته‌تر از اینا هم هست و در طول راه مریض‌تر و خسته‌تر هم میشه. در طول راه هم سعی میکنه با اینا یه صحبتای بکنه، منتها جدا جدا، مخصوصا مثلا میگه متوجه شدم که این عبدالحق سواد داره، میدونه که اون مسیری که ما داریم مسیر بابره، میدونه بابر کی بوده، امپراتوری بوده، میدونه این مسیر و کوههای جلوی روی ما دوتا تمدن مهم توش بودن، تمدن بودایی بامیان بودن، تمدن از بین رفته اسلامی فیروزکوه بودن. منتها میگه اهمیتی خیلی به این نمیده، میگه که اینا حرفایی که سیاستمدارا وقتی میخوان از شکوه گذشته افغانستان صحبت بکنن از این حرفا میزنن. افغانستان در نظر من کشور فقیریه با مردمانی خرافی و رهبرانی فاسد که هیچ فایده نداره بخوایم به گذشتهش نگاه کنیم و اینا. این آدمیه که حالا یه کلا بیسبالی هم میذاره، گفتم تقریبا تنها آدمی هم هست، یادی که از دو نفر آدمیه فکر کنم، در طول مسیری که میبینه ریششو میتراشه، ریش نداره، یک کلاشی به دوششه و میگه من مجاهدم. خودش رو در جنگ‌های صلیبی میبینه، خودش رو از مجاهدین میبینه، یعنی جهاد در راه خدا میکنه. کفار روس رو از سرزمین اسلام ما بیرون کردیم، میگه از این منو بر شلیک میکنه همشو، حالا گاهی به پرنده ها شلیک میکنه، گاهی شلیک میکنه بچه ها رو میترسونه و هر دفعه هم شلیک میکنه یه الله اکبر غلیظی میگه و میگه این الله اکبر موقع شلیک تنها چیز مذهبی بود که من میشنیدم این بگه. در طول مسیر ندیدم نمازی بخونه، ندیدم مثلا حرکت مذهبی دیگری یا حرفی مثلا از این بزنه که مکه میخوام برم، از این صحبت ها ازش ندیدم و اینم ندیدم که مثلا از من چیزی بخواد. تا حالا روز آخر البته که صحبتشو میکنیم میگه در طول مسیر اینطوری نبود، برعکس اون قاسم اینطوری نبود که مثلا بخواد یه چیزی از من هی بکنه. میگه من 13 سالم بود مجاهد شدم، از قبل از این که اصلا اجازه جنگ داشته باشم توی کمپ اسماعیل خان آشپزی میکردم، بعد که طالبان اومدن سال 95 من اسماعیل خان رفت به کوها، من فرار کردم رفتم ایران، 3 سال شیراز و تهران و اینا فروشگاه لوازم یدکی کار میکردم، بعد برگشتم هرات و افتادم زندان و 6 ماهی میگه من توی یه سلولی بودم که سرپا باید میخوابیدیم و روزی یه تیکه نون و یه لیوان آب بهمون میدادن. بعد یکی از زندانبانا در همون زندان طالبان به من گفتش که 350 دلار پول بتونی جور کنی من فراریت میدم. میگه منم بزنم پیغام دادم که هرچی لباس و وسیله و اینا داری برو بازار بفروش، از دوستامم قرض کن و خلاصه پولو جور میکنه، از زندان میاد بیرون، میره دوباره تو کمپ اسماعیل خان و میگه اونجا چه دوران خوبی بود. پول از ایران میامد، ما با طالبان میجنگیدیم تا اینکه دوباره منو گرفتن. دوباره گرفتن و قرار بود اعدام بشم که دیگه طالبان سقوط کرد و از زندان آمدم بیرون. میگه بهش گفتم اوضاع پولی چطوره؟ گفت من خیلی پول دارم. من الان بابا نیروی امنیتی کار میکنم، ماهی 80 دلار میگیرم. کنارشم یه خورده کاریایی میکنم، یه حرکتایی میکنم، یه پولی در میارم. گفتم چیکار میکنی؟ گفت کارای قراردادی، مقاطع کاری. گفتم مقاطع کاری چیکار میکنی؟ گفتش که من چون ماشین امنیتی دارم، کسی ماشین منو چک نمیکنه، نگه نمیداره، من هر جنسی رو که کسی بخواد جابجا کنه میتونم براش جابجا کنم. این مثلا یک آدمیه که ایشون باهاش داره در این مسیر میره، خود دوست شده باهاش و ازش محافظت میکنه و البته براش مزاحمت هم داره، از اینکه مثلا این آدم انقدر اسلحه راحت میکشه رو بچه‌ها و انقدر راحت بچه‌ها رو اذیت میکنه، اشکشون رو در میاره و تهدیدشون میکنه و انقدر مشتاق و هیجان زده درباره کشتن آدم ها صحبت میکنه، اینا خب اذیتش میکنه. یا اون سید قاسم که گفتم رئیس داره، میگه اینطوری که من فهمیدم این کارش بازجویی و ایناست. حالا اینا امنیتیاشون عموما هم میگه تو ایران آموزش دیدن. این قاسم هم میگه من نفهمیدم تو ایران آموزش دیده یا نه، ولی یه رفتارایی داره که خب اذیتم میکنه. مثلا میگه که این به این روستایی ها گفته بود که این چوبی که دست این روری هست اینو بزنه زمین هلیکوپتر میاد به نجاتش و اینطوری سعی کرده بود مثلا منو محافظت بکنه ازم و همش هم دنبال اینه که از من یه پولی بکنه. میگه مثلا 200 دلار بهشون دادم واسه غذا و اینا، بعد 2 روز اومدن که پول تموم شد. گفتم بهش که چطوری تموم شد تو این بیابون؟ 200 دلار چطوری خرج کردین؟ گفتن که دیگه غذا خریدیم دیگه. گفتم که خب ما که هر روز نون داریم میخوریم، نون خشک داریم میخوریم، چطوری 200 دلار شد؟ میگن اینجا نون گرونه، اینجا نون مثل کابل نیست، نون اینجا گرونه. یا اون روز آخری که میخوان جدا بشن از هم، اینا مثلا فقط 1/4 اول مسیر رو باهاش هستن، این هی زودتر میخواد که از اینا جدا بشه، اونایی میگن نه ما باید تا فلان جا باشیم آخرش، ولی نمیتونن، نه میتونن زیاد راه برن، پاهاشون هم تاول میزنه، خستن، مثلا خودشون هم خیلی علاقه هم ندارن تو این شرایط سخت ادامه بدن. یه جایی میگن که دیگه قبول میکنن که برگردن، منتها قرار میشه برگشتن رو طول بدن که مثلا بگن ما بیشتر باهاش بودیم تا اون تب بردیمش. بعد منتها قبل برگشتن بهش میگن پول بده به ما. میگه که من به عبدالحق مثلا 150 دلار دادم، به قاسم هم 150 دلار دادم. گفتش عبدالحق که یه پولی هم واسه این عزیز بده، نفر سوم. گفت خیلی فقیره، خیلی هم مریضه، یه پولی هم واسه اون بده. میگه گفتم که من خودم به اون پول دادم، چون من قبل از اینا به اونم 100 دلار داده بودم. گفت چقدر دادی بهش؟ گفتم 100 دلار دادم. گفت تا من گفتم من 100 دلار به این دادم، این چنان قاطی کرد که اصلا من تا حالا همچین چیزی ازش ندیده بودم. داد و بیداد، چرا بهش 100 دلار دادی؟ میگه گفتم چون فقیره و چون مریضه، همینایی که خودت گفتی. گفت من میرم میکشمش الان، با همین خشاب میرم کارشو تموم میکنم. تو اگه بهش پول نداده بودی من میدادم، ولی این به من گفت از تو پولی نگرفته، سعی کرد از من بزنه و تموم کارش، دفعه دیگه که ببینمش روز مرگشه. میگه اون شب تا صبح کار ما این بود که من به اون بگم تو اینو نکشش، به اون بگی نه من اصرار که اینو باید فردا بکشمش. با این آدما خدافظی میکنه و یه مقدار پولی هم به اینها میده و در غور باید از اینها جدا بشه. اینجا دیگه جایی که تقریبا این حوزه نفوذ اسماعیل خان هم تمام میشه. یک مردان مسلح دیگری اینجا هستن و رئیسای دیگری و سیستم دیگری و جای عجیبی هم از این غور. این جایی که انقدر دور از دسترس بوده در طول تاریخ، کسی نمیتونسته بیاد بگیرتش. اینا سلاطین خودشونو داشتن و واسه خودشون امپراتوری داشتن و حکومت پادشاهی داشتن و تا آخرش مغولا میان میگیرنشون و اون موقع دیگه هرچی هم ازشون هست نابود میکنن میره. میگه من وقتی به این بناها و مقبره‌های قدیمی غوری نگاه میکردم یا غوری نگاه میکردم، میدیدم که اینا تزئیناتش و آجرکاریش و اینا شکل بناهای اسلامی دیگهی که دیده بودم نیست. میگه خب مثلا من دیده بودم این مسجدها یا گنبدها یا ساختمونایی که ترک‌ها جاهای دیگه ساختن، در تبریز ساختن، در سلطانیه ساختن، در مراغه ساختن، در سمرقند ساختن. میگه اینا رو بیشتر اینطوری بود که وسط یک دشتی یهو مثلا یه چیزی ساخته بودن. میگه این به نظر من میراث ترکان مغول بوده که وسط یک دشت خالی سازه خودشون رو درست میکنن و میارن بالا، یه جایی بر خودشون درست میکنن. اینجا ولی میگه سیستم به نظر میرسه اینطوری نبوده. اینجا یک آدمایی رو میبینه، اینا درویشن. میگه مثلا یکی رو میبینم میگه من خلف حضرت مولانا سلطان مودودی، اگه درست بخونم خلف اون هستم، خلیفه دراویش چشتیه یا چشتیه، دراویشی که دیگه اینجا الان خبری ازشون نیست، ولی یک زمانی مثل که قدرت معنوی و مادی زیادی اینجا داشتن. ایشون مثلا میگه آدمیه که از معدود آدمایی که توی این مسیر میبینم که نه توی این 24 سال گذشته با روسا جنگیده، نه با طالبان جنگیده، نه با اتحاد شمال جنگیده، کلا خیلی کار خاصی نکرده، در حالی که همه افغانستان اتفاقات دیگری در جریان بوده. بعد وقتی میخوان از اینا جدا بشه، خیلی جالبه، رئیس این منطقه بهش میگه که خب از اینجا به بعد شما باید با تفنگدارای من بری. میگه که من برگشتم به این عبدالحق قبل از اینکه برن، یه آخرین کاری که با عبدالحق داره میگه بهش گفتم آقا یه طوری به اینا بگو که منو رها کنن، من خودم برم، من تازه از شما خلاص شدم دیگه، دوباره یکی دیگه با من نخواد بیاد. میگه عبدالحق برگشت به اینا توضیح دادن و هر چی من در طول این سفر به اینا گفته بودم، این برگشت قشنگ کلمه به کلمه کامل براشون توضیح داد. من اصلا فکر نمی کردم این گوش داده باشه یا فهمیده باشه چیزایی رو که من دارم میگم یا توجهی کرده باشه، ولی قشنگ گفت این روری تاریخدانه، آمده مسیر بابر رو بره، کتاب داره مینویسه، چنین کرده، کجاها رفته. میگه یه طوری هم توضیح داد که اینا راضی شدن که من رو تنها بذارن و برن و منم خب خیلی خوشحال شدم. میگه آخرش من گفتش که شما بگو که من بیام انگلیس یک زنی بخوام بگیرم چند در میاد؟ میگه من توضیح دادم که خب پولی نیست و که خیلی براش عجیب بود، میگفت اینجا خیلی گرونه، من درآمد 10 سال تو باید بدی برای اینکه بتونی ازدواج کنی. من بهش گفتم نه، در انگلیس اینطوری نیست. خیلی گفتگوهاش با میزبانهاش و با آدمهای دیگری که میبینه خیلی نکات متنوع و جالبی توش هست. خیلی جاها خب با بدبینی بهش نگاه میکنن، میگن که جاسوس انگلیسه، یه جاهایی راش نمیدن، مجبور میشه یادآوری کنه بهشون، میگه شما مگه مسلمان نیستید؟ مهمان نوازی مگه در دین شما نیست؟ اینا و خب مثلا اینطوری باعث میشه که راش بدن. یا مثلا نشسته جایی رو تعریف میکنه، یه شبی میگه دور هم نشستیم با یک سری از مردای روستا، همزمان من دارم با اونا مصاحبه میکنم، اونا دارن با من مصاحبه میکنن، یعنی مصاحبه میکنیم واقعا دیگه. من عکس خانواده‌مو بهشون نشون میدم، اونا از اصل و نسبشون به من میگن. میگه یه شب اونجا پیرمردم من میگه که این الماس کوهنور رو کی میخوایم پس بدین، شما انگلیسی‌ها اینو از ما بردین. میگه این سوالیه که من در پنجابم باهاش مواجه شدم و باهاش جواب میدادم. کوهنور داستان جالبی هم داره. اولین گزارش معتبری که از کوهنور داریم مثلا از خاطرات همین بابره. بابر نوشته که این ظاهرا از محاصره آگرا به دست اومده، نیمی از خرج روزانه کل جهان میگه ارزش اینه. بعد بابر میگیرتش، میدتش به پسرش همایون، اونم سر راه خودش به تبعید به ایران انگار میبره، هدیه میده به شاه ایران، شاه ایران هم میده به حاکم دکان و خلاصه چند بار دست به دست میشه، تهش قرن 17 میرسه به شاه جهان نواده بابر در آگرا، همون جایی که در واقع بابر اولین بار الماس رو گرفته، برمیگرده دوباره به نوادش شاه جهان و اونجا هست تا نادر میاد. نادر میاد هند، لشکرکشی میکنه، الماس رو از وارث شاه جهان میگیره و انگار اسم کوهنور هم اون موقع بهش داده میشه. بعد از نادر میرسه به احمد شاه دورانی، حاکم افغانستان، که معروف به عنوان اینکه بنیانگذار افغانستان مدرنه. کوهنور میره در قندهار، پایتخت اون موقع، به عنوان سمبل استقلال افغانستان اونجاست. بعد نوش الماس رو با خودش میبره میده به حاکم پنجاب. در قرن 19 به عنوان غرامت جنگ های سیک ها این الماس میرسه به نماینده کمپانی هند شرقی سر جان لارنس و اونم الماس رو برمیداره میبره میده به ملکه ویکتوریا. میارن در همون 1851 در یک نمایشگاهی میذارن به معرض دید عموم، ولی خود ظاهرش خیلی ظاهر درخشان و پرشکوهی انگار نیست. یه تراشی میدن و کلی وزنش از دست میره و میگن آخرین باری که دیدمش، یعنی نویسنده میگه، روری استوارت میگه، میگه آخرین باری که من دیدمش رو تابوت ملکه مادر بود موقع مراسم تدفینش. اینم حالا داستان خیلی خلاصه کوهنور، الماسی که سالها بین حاکمان هندی و ایرانی و افغان و مغل و اینا دست به دست شد، آخرش افتاد دست بریتانیا، یا الان دیگه 150 سالیه که جزی از جواهرات سلطنتی بریتانیا شده انگار، و الان هم کنار دیگر جواهرات سلطنتی خلاصه جاش محفوظه. منتها خب روش ادعای مالکیت هست، دست بریتانیاست، ولی هم افغانستان، هم هند، هم پاکستان، هم ایران روش ادعا دارن. هرچند هند اینطور که ویکی‌پدیاش نوشته ادعاشو پس گرفته، گفته که ما ادعایی نداریم به خاطر اینکه این رو زمامداران سابق پنجاب هدیه دادن به کمپانی هند شرقی و خلاصه دیگه هدیه است دیگه، ما ادعایی روش نداریم. بگذاریم این، ولی خلاصه تو ذهن این آدما زنده است و دنبالشن، میخوام ببینن که خلاصه این کی میتونه برگرده. اینا رو هم می نویسه هر شب، حالا هر شب نمی نویسه ولی برنامهش اینه که هر شب یه 2 ساعتی رو یادداشت برداری کنه، از حرفایی که زده و شنیده، از جاهایی که دیده، از آدما، از اموال و املاک، خاندانهایی که اینجا بودن، هر چی میتونه می نویسه. کارش البته انسان شناسی نیست، میگه من فقط میخواستم اینا رو بشناسم. هر شبم نمیتونه بنویسه، شبای خیلی خسته است، شبای اصلا امکانش نیست، ولی داستانای اینا رو مینویسه، داستانایی که متفاوتن ولی فقر و عادت به جنگ اینا توش مشترک. خیلی وقتا حتی یک سری روستاها عمده درآمدشون هم از جنگه، از پولیه که از پاکستان بیاد یا از ایران بیاد یا از غرب بیاد که اینا با هم بجنگن، حالا یا با هم بجنگن یا در مقابل روس‌ها بجنگن یا با گروه‌های دیگر افغان بجنگن. ولی بعضی وقتا روستا هم همینه، روستا هم باز تازه میگم روستا، یه وقتای روستاش مثلا کلا 6 تا خونه است، 6 تا خونه است که بچه‌هاش مثلا وقتی بچه‌ها دارن با هم بازی میکنن، بزرگ هم شدن همونجا پسرخاله دخترخاله با هم دیگه ازدواج میکنن و چه اصلا کس دیگری نیست، نزدیکترین همسایه 2 ساعت راه باش با هم ازدواج میکنن و خیلی هم معموله، روستاها خیلی کوچیک میمونه همیشه. و از یکی از همین روستاها یک سگی هم نصیبش میشه، یک سگی رو برمی‌داره، یعنی بهش پیشنهاد میدن و یه خورده این ورو بر میکنه و سگ رو همراه خودش میکنه، اسمش رو هم میذاره بابور و قرار میشه که اینو همه سفر با خودش ببره. و حالا این همراهی سگ هم خودش میشه یه داستانی. اولا که سگ خب خسته و ایناست، کلا هم هیچ وقت از اونجا بیرون نرفته، عادت نداره، این خودش یه داستانای جالبی درست میکنه. بعدش هم این که سگ برای اینا حیوان خانگی نیست، سگ شکار دارن، سگ یعنی سگ گله مثلا، سگ جنگ، سگ مبارزه و اینا دارن، ولی پت نیست، حیوان خانگی نیست براشون. خیلی جاهایی که میره حالا باید غذا برای خودش که میگیره برای غذا برای سگ هم بگیره، جای خواب باید برای سگ هم پیدا کنه، سگی که از نظر اینا نجسه اصلا نمیشه بهش دست زد. بعضیاشون میگه حالا با چونه، بعضیاشون یه خورده راحت‌تر، بعضیا سخت‌تر، میپذیرن که یک سرپناهی و غذایی بهش بدن. جای دیگه هم میگه خیلی سخته و مثلا یواشکی باید یه غذایی بهش بدن. ولی خلاصه این سگو با خودش میبره بیرون، سگی که واقعا جز اون 6 تا خونه چیز دیگری ندیده بود، اینو با خودش میبره از اونجا بیرون. عجیبه واقعا، میگیم جز این 6 تا خونه فقط این سگ نیست، خیلی از آدماشون هم همینطوریه. حالا زنهاشون که خیلی هاشون واقعا حتی مثلا 2 کیلومتر طرفتر از خونه خودشون رو هم ندیدن، ولی تو مرداشون هم این هست که حالا جلوترم در بارش صحبت میکنیم. کتاب تم کلی نداره دیگه، اصلا گریزانه از این که مثلا بخواد یه چارچوب کلی بده. یک سفری و یک سری یادداشت سفری و داره اونو تعریف میکنه، ولی توش یه چیزای حالا تلخ یا بامزه و عجیب و توجه برانگیزی هم هست. همش قراره با همدیگه یه تیکه هایی از پازلی بشه از زندگی و روزگار مردم در اول قرن 21 در اینجاهای افغانستان. میگه مثلا یه شب رفتم یه جا، میزبان من سید عمر نامیه که حالا اسمش هم جالبه. بعد میگه که این یکی از آدمهای حاجی محسن خانه که فرمانده این منطقه است. میزبان قبلی من دشمن حاجی محسن خانه، اینا اصلا با هم دیگه در جنگ و کشتن از هم دیگه هستن، ولی هر دوی اینا 10 سال پیش با هم همپیمان بودن، داشتن در یک جبهه جلوی دشمن مشترک میجنگیدن، با هم ارتباطی ندارن. این روری میتونه یه شب خونه این بخوابه، یه شب خونه اون بخوابه، ولی اینا اصلا تصورش هم نمیتونن بکنن که به هم دیگه نزدیک بشن. میگه به این سید عمر گفتم که شما چرا مجاهد شدی؟ مجاهد کسی این که مثلا با روسا میجنگیدن دیگه. میگه مجاهد شدیم به خاطر اینکه دولت روسا اجازه نمیداد که زنای ما حجاب داشته باشن و تازه علاقامون هم ازمون گرفت. میگه با طالبان گفتم چرا جنگیدی؟ میگه با طالبان به خاطر اینکه اونا مجبور میکردن زنای ما رو که به جای حجاب برقع بپوشن و البته اونا هم علاقامون ازمون گرفتن. یه چیز دیگه ای که تو مسیر میبینن و جالبه، مناره جامه، یکی از شاهکارهای غوری. این میگه من وقتی به مناره رسیدم یه 8 ماهی میشد که هیچ گزارش معتبری از وضعیتش نداشتن مأموران حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان. هیچ کی نمیدونست مناره هنوز سرپا هست، طالبان خرابش کردن، چون این وضعیتی که خیلی از میراث فرهنگی افغانستان نابود شده دهه قبلش، مجسمه های بودا رو در بامیان با دینامیت منفجر کردن، موزه کابل غارت شده. میگه من رفتم مناره رو دیدم از نزدیک و یه جایی هم داشتم از پله میرفتم بالا، سر خوردم افتادم، مناره تکون اساسی خورد. یه لحظه گفتم که من میشم اون کسی که خودش رو به کشتن داد در مناره جام و مناره رو هم فرو ریخت. به این عنوان ممکنه در تاریخ اسمم ثبت بشه. میگه خلاصه ولی نشدم و اومدم بیرون دیدم یک آدمای تفنگ به دستی اومد جلو، فرمانده منطقه. سلام علیکم، چطور هستید؟ بخیر هستید؟ جور هستید؟ صحت شما خوب است؟ خانه خیرات است؟ زنده باشی؟ ما رو میبرن خونه خودشون. میگه تو راه که میرفتیم من دیدم همه جا یه سری گودال و یه سری خاکریز و تیکه های سفال و ظرف و اینا. چیه اینا؟ آثار باستانیه که گنجیابان محلی دارن غارت میکنن، هر جا دستشون میرسه میکنن، هر چی پیدا میکنه در میارن و هر چی رو بتونن میفروشن. کلی از اشیاء قدیمی طبعا اینطوری از بین میره. جایی هم هست که گفتم خیلی ناشناخته است، جایی که باستانشناسا خیلی از بقایای اون حکومت غوری رو، غوری ها رو نتونستن خوب واکاوی کنن و کشف کنن و اینا، ولی محلی ها شخم زدن و انگار اصلا یه شهر رو از زیر زمین کشیدن بیرون. مثلا میگن اینجایی که میبینی کاخ شازده‌ای بوده، اینجا کاخ دختر قیاس الدین غوری بوده. یه سنگ نوشته مثلا پیدا کردیم که واسمون ترجمه کرد این یعنی چی. اون طرفتر بقایای خانه های باستانی پیدا شده بود. بعد میگن مردم محلی که زمان طالبان نمیشد این چیزا رو پیدا کرد. ملاهای طالبان بعضیاشون کانکشنشون با قاچاقچی‌های عتیقه خوب بود، ولی ما نمیتونستیم حفاری کنیم، حفاری مجازات مرگ داشت. الان ولی نه که دولتی نیست و طالبان نیست و اینا، ما راحت میتونیم، راههای ورود منطقه هم بسته است، کسی هم اینجا نمیتونه بیاد، ما کار خودمون رو میکنیم، کارمون رو میکنیم و وسایل اینا رو در میاریم. و اینطوری هم که ما فهمیدیم این آدمایی که اینجا بودن، این تمدن قدیمی که اینجا بودن، خیلی اهل بازی بودن، چون همش تاس اینجا پیدا میکنیم و شطرنج پیدا کنیم، یه دست کامل شطرنج پیدا کردیم، چون به نظر میرسه این پیشینیان ما مثل طالبان نبودن، طالبان شطرنج رو ممنوع کرده بودن، ولی اینا مثل این که اهل شطرنج بودن، شطرنجی از جنس آج، بر همین اینجا پیدا کردیم. میگه گفتم اینا رو چند میفروشین؟ گفتن که مثلا این ظرف تزیین شده قرن 12 مثلا دو دلار. کجاست این شهریه که میگه هست چیزایی که اینا پیدا کردن به نظر میرسه که سوخته بوده و زغال شده و ما داریم هم توی روایت‌های تاریخی که شهری به اسم فیروزکوه بوده که چنگیز خان آتیشش زده و خیلی از اون موقع کسی نمیدونه که این شهر کجاست. میگه من نمیدونم که اینایی که میزبان منن داستان فیروزکوه و این روایت تاریخی اینا رو میدونن یا نه، ولی خودشون تو حرفاشون میگن که اینجا روبروی فیروزکوهه. من بهشون گفتم که باستانشناسا دهه 70 نتونستن پیدا کنن که فیروزکوه کجا بوده. میگه بله اون باستانشناسا رو من یادمه، اینا اینجا بودن نزدیک مناره، حتی یه هتل هم داشتن. من به پروفسورای اونا میگفتم که پدر بزرگ من گفته این فیروزکوه اینجاست، مثلا واسه همینم اسم قبیله ما فیروزکوهیه. بعدم میگه راستی این خارجیایی که بودن حفاری هم بلد نبودن، خیلی کند بودن، نمیتونستن مثل ما حفاری کنن. و اون حفاری مثل مایی که میگه، البته خب حفاریه که خیلی به منطقه آسیب زده، یه طوری که خیلی از اسرار فرهنگ غوری رو احتمالاً نمیشه دیگه فهمید. همین چیزایی هم که اینجا درآوردن خیلیش قاچاقی از پاکستان و ایران، نهایتاً رفته به سمت اروپا، ولی همین چیزایی که پیدا شده نشون میده که چه فرهنگ متفاوتی بوده. استفاده میکنه از این نویسنده، میگه این یک نشانه ای، همین خرد شکسته هایی که کنار این سوراخ های حفاری من میبینم، این یه چیزیه، یک پنجره به این که چه تخریب بزرگی در میراث فرهنگی افغانستان انجام شده. تقاضا برای این اشیاء تاریخی زیاده، پولی که محلی ها میتونن بگیرن از واسطه ها، پول هم عمدتا از ژاپن میاد و بریتانیا میاد و آمریکا میاد. و میگه من بعد از اینکه از این روستا رفتم بعدن دیدم اشیایی از جام، حالا به اسم سلجوقی یا به اسم ایرانی، اینا میاد تو بازار هنر لندنم به قیمتهای بالا فروخته میشه. ادامه میده مسیرش و میرسه به چغچران، مرکز غور. میگه اونجا اول یه گروه نظامی دیدم انگلیسی، با اینا یک انگلیسی بدلی تونستم صحبت کنم بعد از مدت‌ها. اینا رو با هلیکوپتر آوردن اینجا، پیادهشون کردن، چند ماهی باید بمونن وسط افغانستان. نزدیکترین نیروی پشتیبانی هم 200 کیلومتر باشون فاصله داره. غذا دارن ولی با هم هم هستن و مسلح هم هستن و نه، ولی اینا چیز زیادی میدونن از جایی که هستن، نه اونایی که دور و برشون هستن خیلی درکی دارن از دنیایی که اینا ازش میان. میگه اصلا بیشتر روستاییایی که من دیدم اسم انگلیس هم نشنیدن، آمریکا شنیدن ولی انگلیس نه. در همون چاخچران یک جایی رو میبینه که میگه سال 95 طالبان اینجا رو گرفته و بلا فاصله 64 نفر از نیروهای ائتلاف شمال رو که تسلیم شده بودن اعدام کرده. بعد میگه 2001، 6 سال بعد که طالبان داشت عقب نشینی میکرد، چند ماه قبل از سفر استوارت، میگه اون موقع داشت عقب نشینی میکرد، بعد از اینکه رفتن بیرون یه سری از مردم شروع کردن شادی کردن. بعد یک ستون دیگری از طالبان موقع عقب نشینی رسید به اینا و دوباره ظرف 2 ساعت 44 نفر رو در بازار اعدام کرد. دیگه در چاخچران چی کار میکنه؟ میگه رفتم یک سری زدم به محل اقامت نیروهای صلیب سرخ. میگه اینا هم شرایط عجیبی داشتن، اینا از بازار محلی اونجا گوشت و میوه و اینا نمیخریدن، میگفتن خیلی گرونه. مخالفم بودن با این که مثلا با بار هوایی از این چیزا وارد کنن اونجا. میگه من اینا رو که دیدم گفتن که ما یه ماهه که نون و برنج میخوریم و یه پودر آمادهی داریم باش مربای توت فرنگی درست میکنیم و همین. میگه آدمایی بودن که هیچ علاقه هم نه به فرهنگ اینجا و نه به تاریخ اینجا و اینا نداشتن، با نیروهای نظامی و سربازا و اینا هم که غربی بودن رابطه نمیگرفتن چون میخواستن بیطرف بمونن، ولی خب آدمای خیلی مهمان نوازی بودن در این شرایط سختشون، بدون اینکه حالا اجازه داشته باشن اجازه دادن من کف دفترشون بخوابم رو زمین و یه خوردم از همون غذایی که داشتن برای ادامه سفر به من دادن و به سگم هم یک حالی دادن اونجا. اینا اونجا هستن، همون نیروهای بریتانیایی، همین صلیب سرخی ها اینا، به خاطر اینکه الان دولت جدید آمده دیگه، طالبان شکست خوردن، گروه های جهادی مختلفی که با طالبان جنگیدن جمع شدن در یک کنفرانسی، کنفرانس بن، توافق کردن که آینده افغانستان چطوری باشه. مثلا همونجا تصمیم شده که سلطنتی نباشه، قرار شده که شورای بزرگ برگزار بشه، لوی جرگه، و دولت درست کنه. یکی هم هست نماینده ویژه سازمان ملل، این فرایند و ایشون قرار هدایت بکنه. یک تعدادی از بهترین متخصصین افغانستان رو به کار گرفتن، کسایی هستند که با فرهنگ‌های مختلف اینجا آشناهن، سالها افغانستان کار کردن، دری بلدن، پشتو بلدن و اینا باید یک آدمای کمی هستن و باید یک چیز پیچیده‌ای رو مدیریت کنن. کلی منافع متضاد رو اینجا اینا باید مدیریت کنن. دولت‌های خارجی هستن، خود سازمان ملل نماینده‌های مختلف داره و شاخه‌های مختلف داره، سازمان‌های بین‌المللی هستن، افغانستان یه سری تکنوکراتی داره و این جنگجویان محل، جنگاوران منطقه‌ای و محلی هم هستن که بالاخره هر کدومشون ادعایی دارن و هر کدوم قدرتی دارن و هر کدوم مسلحن، گروه ارتش، حالا ارتش که گروه مسلح خودشونو دارن و اینا آدمایی هم هستن که موفق نمیشن، اتفاقا شاید به خاطر اینکه خیلی در جریان هستن، نه واقعا دولت تازه افغانستان خیلی حوصله کار کردن باهاشون داره، نه اون بوروکراسی سازمان‌های بین‌المللی میتونه باهاشون خیلی کار بکنه، نهایتا اینا به حاشیه رونده میشن. حالا درباره این آخر اپیزودی خوری بیشتر صحبت میکنیم. ولی اون لویه جرگه رو اون موقع درست میکنن. لویه جرگه به صورت سنتی مثلا اربابای زمیندار و رؤسای مناطق و اینها باید تو شرکت میکردن، اما الان سعی کردن یه خورده مدرن تر باشه، آدمای عادی هم نماینده داشته باشن و زنانی هم در شورا باشن و میگه توضیح که دادن توی کنفرانس خبری همه خیلی دست زدن و تشویق کردن و منی که مثلا حال افغانستان رو اینطوری دیده بودم فکر میکردم که چطوری میشه همچین چیزی، اصلا این چقدر با تصویری که من دیدم میخونه. و بر همین میگه من 3 ماه بعدش غافلگیر نشدم وقتی 3 نفر از اعضای تازه لویه جرگه داشتن از غور میومدن اینجا، شبه نظامی های محلی کشتنشون تو راه. من میگه خیلی جا نخوردم، چیزایی که دیده بودم این رو بر من زمینش رو آماده میکرد. میگه تو همون کنفرانس خبری که من شرکت کردم یکی بلند شد درباره دموکراسی صحبت کرد، اون ملایی که کنارش بود داد زد که او کلمه دموکراسی رو نباید استفاده کنی، غیر اسلامیه. میگه گفتش که نه آقا دموکراسی اصلا کلمه عربی نیست، انگلیسیه. بعد ملایی گفت اگه اونطوره پس اشکالی نداره. میگه این گفتگو بود که من فکر نمی‌کنم کسی چیزی ازش فهمید، اصلا برای هیچ کسی تو اون سالن فکر نمی‌کنم این حرف معنی خاصی داشت، ولی از این گفتگوهایی بود که همه به نظر میرسید آخرش راضیان. اون گفته و این از دموکراسی دفاع کرده و اونم یه چیزی گفته و خلاصه هر کسی نقش خودش رو ایفا کرده. اینجا بگذاریم بریم ادامه مسیر، هنوز راه داریم، از این صلیب سرخی‌ها و اینا جدا میشه و دیگه کجا میره؟ ادامه میده مسیرش رو به غرب تا میرسه به هزاره ها. میگه من در هزاره ها دیدم که خیلی از رفتن طالبان خوشحالن، از نیروهای آمریکایی هم کینه ای ندارن. شاید هم یه مقدار برمیگرده به جنبه قومی رفتار طالبان با هزاره ها، چون هیچ جا خشونتشون انقدر بی پرده و کامل نبوده. تعریف میکردن در بامیان در مرکز هزارستان چه کار کرده طالبان. حواسمون هم باشه هزاره ها شیعه هستن، تقریبا بقیه مسلمان های افغانستان سنی هن همه. حالا اختلافات سنی و شیعه رو بر ما نمیخواد کسی تعریف کنه، کتابی خود توضیح میده، ولی ما لازم نداریم. مخصوصا حالا نگاهی که سنی های اونجا به شیعه ای دارن که قبر امام زیارت میکنه و مهر میذاره زیر پیشونیش موقع نماز و شمایل پیغمبر و خانواده پیغمبر و اینا رو مثلا داره و اینا، نگاه خیلی نفرت باریه بعضی وقتا. تفاوتش برای این مسافر چیه؟ اینه که میگه مثلا جایی که شیعه هست منو تو مسجد میبرن. من توی شیعه های ایران هم دیده بودم که منو میبردن مسجد، ولی سنی ها هیچ وقت منو تو مسجد نمیبردن. بعد با این هزاره ها تو اون جای اولی که رسیده صحبت میکنه که خب من حالا از اینجا کجا برم، من میخوام برم اونجا، مسیرم چطوری باید باشه، چون این نقشه همراه خودش نداره. میگه من نقشه نبرده بودم که نمیخواستم اینا فکر کنم من جاسوسم و خب باید بپرسم و از اینا میپرسم و اینا هم بیشترشون نرفتن، یعنی نهایتاً چند فرسنگ اون طرف تر رفتن. مثلا میگه اینجا 5 فرسنگ بری میرسی فلان جا که فلانی توش رئیسه، توش خانه. میگه من بهش میگم خب شما اونو میشناسی؟ میگه نه. میگم خب اونجا خودت رفتی؟ میگه نه، ولی من از بابام شنیدم که اون رفته بود. حالا این دوتا جایی که صحبتش داریم میکنیم چقدر با هم فاصله دارن؟ مثلا 10 کیلومتر. یعنی حالا زنا که هیچی، حتی مردهای روستا هم روستایی رو که 10 کیلومتر اون طرف داره نرفتن، چون ناامنیه، چون اینا با هم در جنگن. 30 تا از اینا رو اونا کشتن، 20 تا از اونا رو اینا کشتن، اینا نمیتونن برن اون طرف، ولی این روری که غریب است میتونه بره. سر همینم بعضیاشون میگن ما خوشحالیم آمریکا اومده، چون از ترس این خارجی‌ها الان ما چند ماه داریم همدیگر رو نمی‌کشیم. از اینا خلاصه آدرس میگیره چطوری بره. میگن که یه شعری هست، یه شعری که سینه به سینه به ما رسیده، روز اول رفتم بادگاه پیش فلانی، روز دوم رفتم دولتیار پیش بهمدانی، روز سوم سنگ زرد پیش بیساری. همینطوری میگه این شعر رو ما میخونیم، مثلا میدونیم که بعد از این چیه، بعد از اون چیه، جایی که هیچکدومشون نرفتن. و میگه منم این شعر رو همینطوری بالاخره حفظ کردم که بشه نقشه راهم، و تا 100 کیلومتر اون طرف تر میگه همین شعر منو برد و نجات داد. هم میخوندمش بهم اعتماد میکردن، او این بالاخره میدونه و شناسه و اینا، همین که میدونستم بالاخره اینجا رسیدم سراغ کیو باید بگیرم، کدوم بیگو باید بگیرم. بیگ بنا به رئیس قبیلهشون میگفتن بیگ اون موقع. و میگه هر روستای هزاره‌ای که دیدم سوخته بود، هر سکونتگاهی که دیدم آدمایی بودن که کشته شده بودن، فراری شده بودن، بیشتر روستاها متروکه مونده بودن. خیلی واضح بود که این هزاره ها با رفتن طالبان وضعشون بهتر شده، آزادتر شدن. نمیدونن حالا برج تجارت جهانی چیه، نمیدونن عملیات 11 سپتامبر چیه، براشون حالا اگه بدونن هم شاید اهمیتی نداشته باشه، ولی رفتن طالبان براشون بهتر شده. داستان تاریخی اینا رو هم یه خورده تعریف میکنه که خیلی کسی از اینا میگه خبر نداشت. اینا به خاطر اینکه غربیایی که میامدن توی افغانستان از هند میامدن تو، همون پشتونا رو میدیدن و نهایتاً تاجیکایی رو میدیدن و به این هزارها که حالا در ارتفاعات بودن و رسیدن بهشون هم سخت بود و اینا، خیلی کسی نمیرسید. برای همین اینا یه حالت غریبه و ناشناخته ای هم پیدا کردن. میگه مثلا آیماق ها به من میگفتن که هزارها خیلی با غریبه بد رفتاری میکنن و اینا، ولی من تجربه‌ای که دیدم مهمان نوازی خوبی بود. حالا یه جایش بود که میگه بچه‌هاشون شروع کردن به من و سگم سنگ زدن و اینا که من مجبور شدم با چوب بتارونمشون، ولی اون چیزی که تعریف میکردن رو اینجا ندیدم. خیلی هم مهمان نوازی کردن از من و سخاوتمندی کردن و واقعا جالبه. ببین یه چیزی مطرح میشه اینجا، شاید یکی از مسائل اصلی کتابم باشه و شاید به قول عباس یکی از دلایل پیاده رفتنش هم همینه. میگه استوارت که من شک دارم که اون کسی که در کابل نشسته و داره سیاست گذاری میکنه خیلی مثلا بدونه که اینجا چه خبره. میگه من خیلی دوستایی داشتم که تو سفارتخونه ها کار میکردن و توی اندیشکده ها و نهادهای توسعه بین المللی و سازمان های وابسته به سازمان ملل و دولت جدید افغانستان و پروژه های چند میلیون دلاری که مهمه برای توسعه افغانستانه، و اینا هم آدمایی هستند که جاهای دیگه شبیه این پروژه ها رو انجام دادن. یه سال قبلش ممکنه تیمور شرقی بوده باشن، یه سال قبلش کوزوو بوده باشن، بعدش ممکنه عراق برن، یا ممکنه حالا تو دفتر مثلا نیویورک یا واشنگتن کار کرده باشن. اینا اومدن برای پروژه های بزرگ، برای ایجاد دولت مرکزی، یک دولت گسترده چند قومیتی متعهد به دموکراسی و حقوق بشر و حکومت قانون. آدمایی هستند که سخت کار میکنن، فشرده کار میکنن، پرونده ها و اسناد سنگین و مفصل و پیچیده مینویسن، برنامه برای دموکراتیک سازی، تقویت ظرفیت دولت، برابری جنسیتی، توسعه پایدار، آموزش، مهارت آموزی. آدمای مثلا 30 و چند ساله‌ای که یکی دوتا مدرک تحصیلی هم دارن در حقوق بین الملل و اقتصاد و توسعه و اینا، از خانواده های طبقه متوسط کشورهای غربی میان، با هم غذا میخورن، همدیگر رو میبینن، با هم حرف میزنن درباره فساد در دولت و درباره اینکه سازمان ملل مثلا فشله و اینا صحبت میکنن. به ندرت هم میشه که از SUV‌هاشون خارج بشن یا از کابل اصلا بیان بیرون، چون که اصلا این کار رو مشاوران امنیتیشون منع میکنن، اجازش هم ندارن. خیلی تک و توک تو اینا کسی پیدا میشه که واقعا وضعیت جامعه روستایی افغانستان رو از نزدیک دیده باشه، جامعه‌ای که 90% مردم افغانستان توشن. شاید توی چند هزار نفری که دارن از این کار رو میکنن 50 نفر مثلا همچین چیزی رو بدونن. در نتیجه پروژه هایی که دارن دورش صحبت میکنن، پروژه هایی برای طراحی شهری، برای حقوق زنان، برای شبکه فیبر نوری، و طبیعی هم هست که اینا از فرایندهای شفاف و فرایندهای پاسخگو و از رواداری و جامعه مدنی و از اینا صحبت کنه. اما اینا درباره مثلا اون زن 40 ساله‌ای که همه عمرش 5 کیلومتر هم از روستاش دور نشده، درباره اونی که بهش میگن دکتر حبیب الله به خاطر اینکه مثلا یه دوره موقت کوتاه مدت دامپزشکی تو هرات رفته دیده، درباره اینا چی میدونن؟ اینا نه وقتش رو دارن نه منابعش رو دارن که مثلا بیان یک فرهنگ غریبه ای رو بشناسن. برای همین میان با چی جبران میکنن؟ با تمرکز کردن روی فقر، با تقریبا چشم‌پوشی کردن از تفاوت‌های بزرگ فرهنگی اینجا. میگه من تو یک جمعی از هزارها نشسته بودم، پرسیدم که رهبر افغانستان به نظر شما کی باید بشه؟ میگه گفتم فلانی. یکی از هزارها رو گفتن که بقیه اقوام اصلا باهاش خوب نبودن. گفتم خب اون که نمیشه که بقیه خوب نیستن باهاش. گفتن که احمد شاه مسعود بشه خوبه، احمد شاه مسعود خیلی خوبه. گفتم که خب آره ولی اون که خب مرد نیست دیگه، این کرزایی که الان شده چطوره؟ گفتن نه این که باطله، این اصلا مترسک آمریکاست و اینا. گفتم خب پس کی بشه؟ دیدم نه هیچ کس چیزی نگفت. گفتم خب بالاخره یه کسی رو بگین کی بشه خوبه. یکی گفت شاه بیاد، شاه بیاد خوب میشه، مثلا محمد ظاهر شاه که آخرین پادشاه افغانستان بود. گفتم خب شاه که 85 سالشه که. گفتن آره خب اونم که نمیشه که. و اینطوری میگه گفتگوی من با اینها درباره این که مثلا حالا چه رهبری خوبه اینطوری پیش رفت، در حالی که همشون هم از این رئیس جمهور جدیدی که آمده، حاکم جدیدی هم که آمده، همشون هم میگن نه این خوب نیست، این برای ما خوب نیست. بگذریم، از هزارستان هم خلاصه رد میشه و نهایتاً میرسه به کابل. بعد از حالا کلی توقف و پاسگاهانی گرش دارن و ایستگاه بازرسی و از یه سربازی کتک میخوره و نامه فرماندار داره بخواد بیارون نشون بده، نگاش نمیکنه، یه چک بهش میزنه و دعوا میشه و اینا. ولی خلاصه هم حالا این برخوردهای خشن میبینه از هزاره ها، هم مهمان نوازی سخاوتمندانه میبینه، هم مهمون خونه های مرتب میخوابه، هم توی روستای مثلا میگه مسجدی میخوابم که هیچی نداره، هیچی نداره. و خودش هم میگه من این هزاره ها رو نتونستم خوب بفهمم، میگه یک سری خاطره پراکنده دارم. حالا شما مگه احساس کرد اپیزود ما پراکنده است؟ خودش هم میگه که من یک سری خاطره پراکنده دارم و فهم خوبی نتونستم داشته باشم، مخصوصا از هزاره ها. میگه به یکی گفتم من یه کمکم کن که بهتر بفهمم هزاره ها رو. میگه برگشت برام قرآن خوند که تهش یعنی لکم دینکم ولی دین، نه تو اونا رو میفهمی نه اونا سر از کار تو در میارن، یعنی تو نفهمیدی اونا هم تو رو نمیفهمن. تا اینکه بالاخره تموم شد سفرم. میگه من روز آخر فکر کردم که بالاخره کارمو کردم، چند ماه پیاده روی سخت تمام شد. میگه شبهایی که تو راه تو مسیر بودم میخوابیدم، فکرم فقط این بود که من دارم تو این اتاقای کثیف و سرد میخوابم در کنار مردانی که خیلی از من دورن، خیلی حرف زیادی نداریم با هم بزنیم. الان ولی شب آخر به این فکر میکنم که همین مردایی که خیلی از من دورن و سواد ندارن و حرفی نمیتونستیم بزنیم و خیاری کنار هم میخوابیدیم هر شب، اینا هر چی داشتن با من قسمت میکردن. اینا به من پناه دادن، اینا به من غذا دادن. اون اتاق سرد و زمین سفت بهترین چیزی بود که میتونستن به من بدن، و اینکه به من دادنش یعنی منو از خودشون دونستن و این خوششانسی من بوده. میگه من آخر سفر اینطوری فکر میکردم. سگش رو هم اونجا میسپره به یکی از دوستاش که یه مدتی ازش مراقبت کنن و بعدم بفرستنش اسکاتلند. بابورم دیگه حالا بعد از سالها نون خوش خوردن، الان دیگه حالا لم بده تو سایه و روزی سه وعده گوشت و یکی نوازشش کنه و یکی بهش برسه و واکسناشو بزنیم و ببریمش لندن و از این صحبت‌ها. تا اینکه یه روز یکی بهش دنده گوسفند میده، سگ نگونبختم همه عمرشون اونو خوش خورد و اصلا نمیدونست استخون رو چه باید بکنه و همون بهترین غذای زندگیش میشه شام آخرش و میمیره. زنگ میزنن خلاصه به روری، بعد از اینکه حالا این بعد از 20 ماه پیاده روی برگشته، یک روزه که برگشته لندن، بهش میگن که بله بابور هم اینطور شد. ببندیم کم کم اپیزودو. کتاب یه خورده سختی بود برای خلاصه کردن، کتاب سختی بود، هرچند برای خوندن بسیار کتاب راحتی بود، ولی کتاب خلاصه کردنی نیست. طمأنینه هم میخواد یه خورده خوندنش یک با سرعت کمتری باید به نظرم خونده بشه، مثل همین پیاده سفر کردن دیگه، باید بذاری که منظره ها کم کم جلوی چشم عوض بشن که یه معنی شاید پیدا بکنن. خوندنش هم یه جوری مثل همقدم شدن با همین آقای روری استوارت که یه خورده شاید مثلا یه بخش کوچکی از این تنوع و پیچیدگی وضعیت و جامعه افغانستان رو در ابتدای قرن 21 متوجه بشیم. تو این اپیزود درباره کشوری صحبت کردیم که برای من خیلی ناآشنا بود و البته هنوزم ناآشناست، با همه نزدیکی‌هاش، با همه نزدیکی جغرافیایی و زبانی و فرهنگی خیلی کم ازش می‌دونم. و به شکل جدیدی هم رفتیم سراغش، به شکلی که تا حالا سراغ جای دیگه اینطوری نرفته بودیم. معمولا اینطوریه که مثلا میخوایم با یک کشوری آشنا بشیم، من خودم کاری که میکنم با تصویر جزئی نمیرم سراغش، تصویر کلی رو میرم. تصویر کلی از جنس تجربه شخصی و لمسی نیست، نه دست اولش نه دست دومش، از جنس کلانه، سیاست‌های کلان، از جنس اخبار جهانه. افغانستان کشوری با انقدر جمعیت، انقدر بی سواد، انقدر با سواد، انقدر معدن، انقدر چی. معمولا روش من وقتی می‌خواستم با کشوری آشنا بشم این بوده که با کلیات و نمای کلی و مناظر طبیعی و تاریخش و معماریش و غذاش و اینا آشنا می‌شدم. این کتاب یه روش برعکسی داشت، یعنی یه روش برعکسی بود برام، با یه تصاویری، با یه مجموعه تصاویری خیلی جزئی، با روایت یه آدمی که داره روزی 30 کیلومتر 40 کیلومتر راه میره و جزئیات ثبت میکنه و بخشی از اون جزئیات رو واسه ما هم تعریف میکنه و منم خیلی دوست داشتم بشینم پای صحبتش. روایتی که خب خیلی هم شخصیه و عجیبه دیگه، من کشوری رو که سالها کنارش زندگی کردم، با بسیاری از اهلش هم صحبت بودم، دارم از چشم یک آدم دیگری میشناسم که این آدم در واقع رو کاغذ حداقل از من خیلی باید غریبه تر باشه. اونجا دولت مرد سفید بریتانیایی دیپلماتی که مثلا رفته افغانستان کار کنه خیلی از من دوره، ولی همسفر شدن با روری استوارت به دل من خیلی نشست. کتابش کتاب تحلیل و نتیجه گیری های کلی نیست اصلا، خیلی برعکسه، آمدانه هم به نظرم برعکسه، کتاب مشاهداته، کتاب جزئیاته. برخورد هم به نظرم باید باهاش همینطوری باشه، یک سری چیزایی رو دیده نوشته، ما گوش کنیم ببینیم و ما هم همینطوری تعریف کردیم. طبیعتا سعی کردیم دیده کلی و اینا از توش در نیاریم، یه تیکه هایی از اونا رو ما بگیم، خیلی از تیکه هاش هم طبعا نگفتیم، کتاب خیلی مفصل تره. این پیشنهاد ماست، این دعوت ماست به اینکه شما هم کتاب رو برین ببینین و بخونین. به نظرم حرفای کلی هم میزنه تو کتاب البته، ولی خیلی خیلی کم، بیشترش همین قصه هاست. درباره نویسنده حالا توی مؤخره اپیزودی خود بیشتر صحبت میکنم، ولی در واقع این رو ما انتخاب کردیم به عنوان بهانه‌ای برای آشنا شدن با این نویسنده. کتابی به نام Places in Between، به خاطر اینکه به قول روری استوارت افغانستان بین بیابون و هیمالایاست، بین فرهنگ‌های ایرانی و یونانی و هندوه، بین اسلام و بودیسمه، بین اسلام صوفی و اسلام جهادیه، بین این چیزاست. برای همینم میگه places in between و میگه من میخواستم اینجا رو راه برم که ببینم میتونم بفهمم که اینا چطوری با هم ترکیب شدن و چطوری رو هم اثر گذاشتن و این جایی رو ساختن که بهش میگیم افغانستان. و چرا پیاده رفته؟ من فکر میکنم اولش به خاطر خود پیاده رویه. پیاده روی کیفیتی داره که بعضی از تاریخدانهای تکاملی هم میگن اصلا همین پیاده رفتن انسان دوپا رو متفاوت کرد، دوتا دست ما آزاد شد، تونستیم باهاش کار کنیم، ابزار بسازیم، جدا بشیم از بقیه گونه های مشابه. ولی پیاده روی، ما بیشتر تاریخ رو پیاده داشتیم میرفتیم، پیاده از آفریقا آمدن بالا انسانهای اولیه، مهاجرت کردن در سطح زمین و پخش شدن. در پیاده رفتن و در نزدیک بودن به زمین و در دقیق دیدن و از نزدیک و با حوصله دیدن و اطلاعات گرفتن و اینها، کیفیتی هست که جور دیگه نمیشه به دستش آورد. خیلی ها در پیاده روی مراقبه میکنن، فرصت فکر کردنی میده بهت که جاهای دیگه راحت در دسترس نیست. بعد حالا یه چیزایی درباره پیاده روی هر جایی صدق میکنه، یه چیزایی هم هست بیشتر به همین مسیر این کتاب مربوطه و به افغانستان، جایی که هنوز بیشتر آدما پیادن اون موقعی که ایشون داره میره. حالا پیاده هم نباشن، روی خری سوارن. و اگر شما هدف سفرت شناختن اونجاست و شناختن اون آدم هاست، پیاده رفتن خب معلومه که خیلی بهت کمک میکنه، یا حتی شاید بشه گفت پیاده نرفتن خیلی دورت میکنه از اون هدف. حالا جدا از این که برای خودت و مغز و روان خودت هم پیاده رفتن نزدیکترت میکنه به جوابی که احتمالاً دنبالش هستی که از چنین سفری بگیری. به نظر من خلاصه آدمی مثل روری استوارت که اساساً داره میره که نزدیک بشه به آدمها و به چیزها و ساختمون و فرهنگ و سنگ و رودخونه و همه چیه یک جایی، خیلی منطقی و خیلی بدیهی است که باید این سفر رو پیاده بریم. چیزی که شنیدیم اپیزود 94 پادکست بی پلاس بود، معرفی کتاب The Places in Between نوشته روری استوارت. این اپیزود رو من علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق‌فر درست کردیم. با این اپیزود فصل 6 بی پلاس تمام شد و ما آماده هم شدیم، داریم بیشتر هم آماده میشیم برای فصل 7. حالا درباره کتابی خورید صحبت میکنم. اگر میتونین و دوست دارین بی پلاس رو، خیلی خوشحال و مفتخر میشیم که شما رو به عنوان پشتیبان هم کنار خودمون ببینیم. باعث افتخاره و باعث خوشحالیه واقعا که چنین جمع پشتیبان و سخاوتمندی داریم. ممنون همتون هستیم که کمک میکنید که پادکست همیشه رایگان بمونه. کسایی که میخوان میتونن از ایران و خارج پشتیبان بی پلاس بشن. یه خورده ولی درباره نویسنده و کتابش صحبت کنیم، چون من قبل از اپیزود هیچی نگفتم که خیلی بی‌محابا مواجه بشیم باهاش. نویسنده موقعی که در این کتاب می‌نویسه خیلی دیگه جوونه، 30 سالش ایناست، الان 50 و چند سالشه و آدمی که پروفایل خیلی جالبی داره. پدرش کارمند امپراتوری بریتانیا بوده در هنگ کنگ در مالکیت بریتانیا. روری هم همونجا به دنیا آمد، یعنی در هنگ کنگ به دنیا آمد، در اسکاتلند و لندن بزرگ شد، در آکسفورد درس خوند، دیپلماتی شد که در اندونزی کار کرد، بعداً در مونتنگرو کار کرد، بعد از سقوط صدام در عراق بود مدتی، در افغانستان کار کرد، در از سازمان‌های مردم نهاد در اردن کار کرد، توی سازمان‌های خیریه بزرگ کار کرد، دانشگاه درس داد، رفت پارلمان، رفت نماینده مجلس شد در بریتانیا، یعنی اصلا یه زندگی سیاسی خیلی جدی شروع کرد، وزیر شد، بعد نامزد ریاست حزب محافظه‌کار شد، نامزد نخست وزیری در واقع. شاید اینطوری که بعضی جهان نوشتن یک زمانی برای MI6 کار کرده. رزومش خلاصه رزومه سنگینیه و الان در 2024 به نظر میاد که اصل شهرتش از پادکست محبوبش، یعنی محبوبشون پادکست رو تنهایی نداره، Rest is Politics میاد، یک پادکستی که توش درباره سیاست بریتانیا و البته سیاست بقیه دنیا صحبت میکنن، خودش و آقای الستر کمپبل. اونم پادکست جالبیه، پیشنهاد میکنم اگر به مسائل سیاسی و اینا علاقه دارین اون رو هم ببینین. کتابش هم دیدین واقعا کتاب خلاصه کردنی نیست، اصلا خلاصه ای نداره که بخوای بگی. ما این کتاب رو بهانه کردیم، یعنی من اصلا به عنوان بهانه اینو پیشنهاد کردم که بتونیم درباره این نویسنده یک کمی صحبت بکنیم. به نظر من آدم جالبیه، من مشتاقم که دنبالش کنم و دارم دنبالش میکنم و دوست داشتم ازش کتاب بخونم. این کتابش کتاب قدیمیه، مال 20 سال پیشه، تا الان کتابای دیگری هم نوشته و اینا، ولی این کتابو انتخاب کردم. کتابش هم دیدین دیگه واقعا خلاصه کردنی نیست، اصلا خلاصه ای نداره که بخوای بگی. این کتاب رو بهانه ای کردیم که با نویسنده آشنا بشیم، به خاطر اینکه آدم جالبیه، من جاهای دیگه دنبالش میکنم، دوست داشتم ازش کتاب بخونم. این کتابش هم کتاب قدیمیه، 20 سال پیش منتشر شده، تا الان کتابهای دیگری نوشته، درباره اسکاتلند و بریتانیا کتاب نوشته، یه خورده شبیه این دوباره مرز دو کشور رو پیاده رفته نوشته، درباره سفرنویسی نوشته. آدمیه که دیدیم گفتم در مونتنگرو بود و عراق بود و افغانستان بود و درباره مداخله در کشورهای دیگه نوشته، درباره مداخله در بالکان و عراق و افغانستان چون مستقیم کار کرده نوشته. یک کتابی نوشته Can Intervention Work؟ آیا اساساً میشه با این اینترونشن کاری از پیش برد یا نه، جواب میده یا نمیده. اینا هم موضوعاتیه که خب دربارش ما زیاد فکر کردیم، احتمالاً میخونیم، خبر میخونیم، حرف میزنیم و اینها. به نظر من خوبه که یک مقداری بتونیم هم عمق بدیم به حرفایی که میزنیم و میشنویم، هم افق بدیم یه مقداری به نظراتمون در این باره. پارسال هم کتاب خاطراتش منتشر شد، Politics on the Edge. البته مثلا میگم خاطرات، نه از این خاطراتی که شب رفتم مجلس، شام املت خوردم، به پاسدارا ایدی دادم، کتاب خاطراتی که هم تجربه کار سیاسیشو تعریف میکنه، هم داره دربارش فکر میکنه، داره فکرهاشو به ما میگه. ما یه پنجره میبینیم که این سیاستمدار چی فکر میکنه. آدمی که در عراق بعد از سقوط صدام یه مدتی کار میکرده، فرماندار یه جایی گذاشته بودنش، در انجیوی در کابل کار کرده، آدمی که رفته در پارلمان بریتانیا با یک برنامه ای رفته درباره تجربه انتخابات، درباره تجربه نمایندگی چطوریه، چقدر با انتظارش فرق میکنه. این که دوره نمایندگی تمرکزش روی چه کارایی بوده، تو دولت که رفته چه کارایی کرده. درباره بعد از برگزیت یک برنامه‌ای داشتن تو دولت ترزا می بود، برای اینکه مثلا برگزیت رو با یک برگزیت نرمی جایگزین کنن. یعنی چی؟ یعنی که سیاسی جدا بشن از اتحادیه اروپا ولی اقتصادی وصل بمونن. پیشنهادی که معلومه که فکر کرده بهش، به این پیشنهاد رسیده و تلاش هم کردن براش، منتها در فضای خیلی دو قطبی شده این دوره شانسی نداشت. درباره این نوشته، درباره تجربه وزارتش نوشته، درباره این که میخواست رهبر حزب محافظه‌کار بشه و شکست خورد از بوریس جانسون نوشته. یعنی شکست خورد که نه، که مثلا دوم شد، پنجم شد اصلا تو انتخابات. سیاستمداری که فارغ از این که نسبت من با دیدگاهش چیه، شکل فکر کردنش و کار کردنش به نظرم یه مقداری خاصه و کم ماننده در سیاست مدارایی که من میشناسم. توی حرفای کلی و بزرگ نیست خیلی، چه وقتی درباره افغانستان حرف میزنه، چه وقتی درباره مسائل داخلی بریتانیا، چه مسائل روز توی پادکستشون صحبت میکنه، میبینم که همش درباره حرفای کلی نمیزنه. چون خیلی میچسبن به حرفای کلی دیگه، ما عادت داریم که سیاستمدار اینطوری صحبت بکنه، خیلی امیدوار کننده همیشه حرف بزنه، خیلی یک تصویر مثلا آینده دور بخواد بده سیاستمدار اینا، و خیلی نگاه کلی و بزرگ داشته باشه. ولی این برای من یه نگاه تازه‌ای داره، به خاطر اینکه خیلی جزئی حرف میزنه، عادت نداریم یه همچین چیزی. حرفاش اینطوری نیست که امیدوار کننده باشه و اینطوری هم نیست که کلی باشه. سیاستمدار ما عادت داریم مثلا بیاد درباره این صحبت کنه که فقر نباید باشه، رفاه باید زیاد بشه، مثلا امنیت خیلی خوبه و مهمه و اینا. درباره اینکه چطوری این کار رو باید بکنیم کمتر حرف میزنن، در حالی که از جلو دوربین که برن کنار، کار سیاستمدار توی اتاقش با همین چطوری این کار رو باید بکنیم هست، با چطوری هاست. ولی به نظر میرسه دنیا اینطوریه که یا حسا خیلی اقبالی نشون نمیده که سیاستمدار بیاد اینطوری صحبت بکنه، یا اینکه به صرفه نیست برای سیاستمدار به هر دلیلی. اینه که سیاستمدارا بالاخره باید بیان جذابتر صحبت کنن، امیدآفرین و شوق برانگیز صحبت کنن، سرگرم کننده باید باشن، قهرمان باید در بیاد از توشون. و اون سیاست چیزی نیست که من خیلی دوست داشته باشم دنبال کنم، یعنی حرفای اون سیاستمدار رو. ولی یه کسی که اینطوری صحبت میکنه، به نظرم برای تنوع هم که شده، دیدن و شنیدنش جالبه و مفیده. اینجا هم اینطوری بود که واقعا ما اول نویسنده رو انتخاب کردیم، بعدن کتابو گفتم می‌خواستیم یه کتابی از این بخونیم، بعد گشتیم دیدیم این کتابیه که شروع خوبیه، درباره موضوعی هم هست که اتفاقا درباره اون موضوع هم می‌خوایم بخونیم و می‌خوایم باهاش آشنا بشیم. این شد که رفتیم سراغ این کتاب. از ایشون قبلن به فارسی چیزایی که بود عموماً چند خط خبر بود که بله، روری استوارت مثلا در سفرش به ایران توی عروسی بود، یه وافوری تعارف زدن، مثلا یه دودی گرفت. واقعا چیزی که ازش هست همینه. ولی امیدوارم که تونسته باشیم تو این اپیزود شما رو قانع کنیم که حیف تنها چیزی که از این میدونیم همین باشه که تو ایران یه دودی گرفت. آدمیه که بالاخره بهتر چیزای دیگه هم ازش بدونیم. حالا اینکه آینده چه اتفاقی میفته رو کسی نمیدونه. امیدوارم هستم که این کتاب رو پسندیده باشید، فصل ششم رو کلن پسندیده باشید. ما تو این فصل 10 تا کتاب تازه خوندیم، درباره 10 تا کتاب تازه صحبت کردیم. این کتاب و سیاحتنامه ابراهیم بیک و استراتژی توسعه در ایران، اینا یه جور کتابایی بودن که ما تا حالا تو بی پلاس کار نکرده بودیم. از اینا داشتیم، کتاب ماین رو داشتیم، درباره مالکیت، کتاب تغییر رو داشتیم، کتاب دالان باریک رو داشتیم، کتاب جهان چگونه ثروتمند شد رو داشتیم، و کتاب افسانه رهبر قوی رو داشتیم که اصلا فصل رو باهاش شروع کرده بودیم. خیلی فصل پرباری بود. من الان که اسم کتابا رو مرور کردم، خیلی کتابای جالبی داشتیم. شروع فصل 7 رو هم همینجا خبرش رو خواهیم داد. یه خورده هنوز کار داریم، کتابا رو انتخاب کردیم و مشغولش هم هستیم، ولی حالا تا تاریخ انتشارش اینا در بیاد یه خورده وقت هست. امیدوارم که تابستون نشده بتونیم بیایم با فصل 7. تا اون موقع و در تکمیل این کتاب ها و در ادامه کنجکاوی های قبلی و فعلی و آینده، پلیلیست های مختلف یوتیوب رو پیشنهاد میکنم ببینید در یوتیوب بی پلاس. هر کدوم این کتاب ها واقعا اگه براتون جالبه، موضوعش جالبه، در یوتیوب قطعا چیزهایی پیدا خواهید کرد که اونها هم براتون جالب خواهند بود. ممنون که در فصل 6 هم با ما بودید، ممنون که پشتیبان بی پلاس بودین و هستین و خیلی خیلی دمتون گرم، باعث افتخارین واقعا. تا شروع فصل 7 و کتاب‌های تازه مواظب خودتون باشین.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.